بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. موضوع: تقابل انقلاب اسلامی و تمدن غرب. 19 دی ماه 1397 همدان، مصلی امام خمینی رحمت الله علیه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب و احترام خدمت شما برادران و خواهران بزرگوارم، آقایان و خانم‌های گرامی، از اینکه خدمت شما هستم خدای نون متعال رو شاکرم. خوشحالم از اینکه در شهرستان نهاوند خدمت شما رسیدم. معطلتون نمی‌کنم، هر روز امروز سریع‌تر شروع می‌کنم. ما شاید کمتر کسی، نمیگم هیچ کس، کمتر کسی مثل بنده تونسته باشه انقلاب اسلامی رو از سمت دشمن فهمیده باشه. همین تعداد کمی به این چیز رسیدن. دلیلش هم اینه که ما خودمونو چون مثل ماهی هستیم که تو آبیم، نمیدونیم این چی آب. اما وقتی شما داری اندیشه طرف مقابل تو رو بررسی میکنی، یا میبینی تو فکر اونا، تو تفکر اونا، توی نگاه اونها هی اشاره به خودت داره میشه، تعجب میکنی، میگی مگه من کیم که انقدر برای اینا مهمم؟ جدی میگم. و یعنی یه عبارتهای عجیب غریبی راجع به انقلاب اسلامی استفاده کردن، اصلا تعجب میکنه. ما نیومدیم اینجا بس خودمون نوشابه با کنیم، کیف کنیم، ما بگیم خودگویی و خودخندی، عجب مرد و هنرمندی. نه، واقعیت‌ها رو میخوایم بگیم. وقتی نگاه میکنیم میبینی مثلا آیه، نمیدونم مثلا جورج شولتز، نمیدونم مارک پالمر، نمیدونم این اندیشمندان غربی امریکایی عمدتاً وقتی راجع به انقلاب اسلامی ایران صحبت میکنه، عبارت های استفاده مثلا عجیب غریب و باور نکردنی. نیکسون که بعدا رئیس جمهور شد، یا چیا استفاده کردم؟ یه انقلاب اسلامی ایران خطرناکترین دشمن مشترک تمدن قبل در سر تا سر تاریخ آن است. خیلی حرف سنگینیه. اولا نمیگه آمریکا یا مثلا اروپا، مشترک آمریکا و اروپا، تمدن قبل. وقتی ما دیگیم تمدن قبل، شما از استرالیا بگیر، آنگلو ساکسون ها، اروپا، آمریکا و حتی باز ژاپن و کره هم لحاظ کنی، چون اینا شرقی هستن اما غربی فکر میکنن، عضوی از جزی از این تمدن قبل محسوب میشن. الان به لحاظ جغرافیایی تو شرق هستن اما کاملا امریکاییزه شدن، آمریکایی شدن. بعد میگه این دشمن مشترک نه امسال و 50 سال و بعد جنگ جهانی دوم، مشترک تمدن قبل. وقتی میخواد بگه تمدن قبل، میگه 2500 سال از زمانی که نمیدونم یونانی ها اینا مدعی ان دارن برای خودشون تمدنی را لحاظ میکنن. ببینید یعنی بحث خیلی سنگی. بعد ما چیکار کردیم؟ مگه ما شاه بوده انداختمش بیرون؟ وقتی نگاه همون این باشه، آره یه شاه انداختیم بیرون، واقعا نمیفهمیم چیکار کردیم. که متاسفانه بخش قابل توجهی از مسئولان ما نگاهشون به انقلاب اسلامی همینه. شاه انداختیم بیرون، الان ما اومدیم. فلذا کل همغمشون هم همین میشه. اما وقتی یک نگاه تمدنی داشت، فقط یه تمدن دشمن تمدن میشه. میگه دشمن تمدن غرب است، یعنی تو اینم داره تبدیل میشه، ممکنه ویژگی های تمدن رو داشته باشه. یک درختی بود در یکی از این کشورها، ما تو این واحد امنیت غذامون می‌خواستیم درخت رو وارد ایران کنیم بکاریم. درختی بود که خیلی سریع رشد می‌کرد و چه حالا کاری ندارم با اینکه عنوانش چی بود، حالا محل بحث اون نیست. قبلش باش راجعش تحقیق کردیم. یکی از این بچه‌ها گفتش که ببینید، رفت سراغ اساتید این حوزه و پیگیری‌هایی که انجام داده بودیم، گفت فقط این درخت رو بکارید، همانا 50 سال دیگه هیچ درخت دیگر نمیذاره باقی بمونه. یعنی مهاجم محسوب میشه، گونه مهاجم برای زیست بوم ما. خب ما میگیم آقا یه مملکتی، این همه کشور تو دنیا، اونا نه با نماز خوندن ما مشکل دارن، خودمونم میدونیم، ترکیه هم نماز میخونن، عربستانی هم نماز میخونن، با روزه گرفتن ما به پیر پیغمبر مشکل ندارن، 1.5 میلیارد جمعیت کره زمین دارن روزه میگیرن، با حج رفتن هم مشکل ندارن، اصلا مکه واسه دسته سعودی هاست، اونها بیکار میشن یه حج هم میرن. یه چیزی دیگه ما فرق داره، ما خودمونم خیلی متوجه نشدیم و فهمون اینه که فقط یه هسته‌ای که کاشته شده داره. آها یه گلدونی، یه گوشه هسته‌ای کاشتیم، چرا انقدر ناراحتی تو کل دنیا؟ 40 سال اسم ایران از اخبار دنیا پایین نمیاد، از صدر اخبار دنیا. خودمون هم همینیم، 40 سال داریم میگیم در مقطع حساس کنونی. یا این مقطع حساس چرا تموم نمیشه 40 ساله؟ درست یا نه؟ چون وقت توجیه نیستیم، مردم هم نمیتونیم توجیه کنیم. چون 5 مرحله که ترسیم شده از انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی، تمدن اسلامی، دولت اسلامی اولویت داره به جامعه اسلامی. یعنی اولا باید حکمرانان بفهمن دارن چیکار میکنن که به مردم بفهمونن. الناس علی دین ملوکه. مردم به حکمرانانشون شبیهترن تا پدر مادرشون. نه خودم که نمیگم که، معروف. اشبه به امرائهم من آبائهم. خب بگو، حالا شما بگو ببینیم ما چیکار کردیم. خبر نداریم، ما نماز بخونیم. خب این که نبود، روزه میگرفتیم. خب چیکار کردیم؟ ما در دینمون، در مکتبمون یک آپشن وجود داشت، اونو فعالش کردیم. تو مکاتب و مذاهب دیگه این وجود نداره. این درخت سپویا که به این عظمت میشه، این بزرگترین درخت دنیاست دیگه. تو این فیلم ها نشون میده که اصلا آدم سرسام‌آور، واقعا این تعجب آور ارتفاع این درخت. از چی شروع میشه؟ یه هسته کوچیکی، یه تیکه ریشه کوچیکی، یه تبدیل میشه به یک عظمتی که چند ده تن وزن چوب این درخته و ارتفاعش میشه. وقتی شما یه هسته کوچیکو میبینی، به خودت میگی یه درخت گردوی انقدی، کی میخواد باور کنه یه گردوی عظیم به اون عظمت بخواد بشه؟ میگه بنده خدایی تالا درخت گردو نیده بود. گردو رو الان اینجا شما چی میگید؟ بعد شهره ما میگن گردکان، بعد جوز میگن، گردکان میگن، گردو میگن. میگن گردو رو که روز یافت یه درخت عظیمی دید و گفت این چیه؟ گفتن این درخت گردکانه. گفت درخت گردکان انقدر بلنده، درخت خربوزه. الله اکبر. این مثلا به آخه اون درخت گردو تو همین تنظیماتش هست دیگه، یعنی اون ساختار، اون به قولی تو ژنتیکش این هستش که اینطور رشد کنه. انقلاب اسلامی هم اونه. اون بخشش چیه؟ بخش شیعی بودنشه، بخش امام حسینی، امام زمانیش. ما یه گذشته افتخارآمیز داریم، امام حسین رو دستش نیست. برید کل دنیا رو بگردید پیدا کردیم. من مشتریم، دست به نقد وایستادم، پیدا نمی‌کنید. عظمتی رو که تو عاشورا خلق شده، حوزه اخلاق، آخر اخلاقه، انتهای اخلاقه. اینقدر عجیبه، یه جایی ما خودمونم نمیتونیم ترسیمش کنیم. برخی از بزرگان ما، فقهای ما در مورد عملکرد امام حسین ازشون سوال میپرسیدن، میگفتن سر من اسرار ربانیه. بابا این یک رازی از رازهای خداست، یعنی اینقدر عجیبه، ثقیل فهم حرکت امام حسین. بعد ما این به ما هویت میده. از بچه 6 ماه همون الگو داره تا پیرمرد 90 سال، زن و مردمون. از آدمی که گناهکار بوده تازه برگشته مثل هور، از آدمی که معصوم نمیشناخته مشکل سیاسی داشته برگشته مثل زهیر. چی میخوای؟ آدم بد بد خوب شده، آدم خوب خوب بد شده. من ماجرای حسن و مصنع رو چند ماه پیش تو سخنرانیام 2-3 بار تکرار کردم، به یه عده برخورد. گفتم چرا بهتون بر میخوره؟ برید دقیق تاریخو بخونید. قیس ابن ضحاک مشرقی تا زمانی که حضرت عبدالله رب بالا سر امام حسین تو سپاه امام حسین بود، بعد در رفت. یکی از اینا هست خیلی جالب، موقع فرار حمله میکنه به سپاه دشمن، سپاه دشمن شکافته میشه، از ته فرار میکنه. اصلا تعجب که تا اومدن به قولی گرد کنن، فرمون بشکنن، بچرخن، دور بزنن، راهنما بزنن، تاخت رفته بود. عجیبه دیگه، یعنی قشنگ یک شاغول و خدکش هویتیه. بیچارهشون کرده موسی، بدبختشون کرده. الان هم شما خبر ندارید خیلی، چون بحث هنو فعلا علمی و تو کتاب هاست، به زودی میزنه بیرون. اول اونجا قشنگ مستند میشه، داکیومنتش قشنگ شکل گرفت، بخش استنادی، بعد پابلیک میشه، عمومیش میکنن. بحث سر چیه؟ اصلا امام حسین قیام نکرده، این حرفا چیه؟ حتی حوزه هم زده بیرون این حرفا. 300 صفحه کتاب تو قم نوشتن اثباتی که امام حسین قیام نکرده. امام حسین داشته فرار میکرده. خائفا یترقب. میدونم که معلومه شما قیام امام حسین کی میخواد من کچلواری بیام بزنمش؟ صلاحیت حرف زدن دارم راجبش؟ میدونم کجا باید بزنن؟ اوستا این کارا. اونم میگن بابا حالا این انقلاب هم زدیمش زمین مثلا به زعم خودشون، چه تضمینی وجود نداره دوباره یکی این هسته ها کاشته نشه؟ این هسته ها رو باید عقیم کنی. چطور عقیم کنی؟ گذشتش یعنی بگیری، هویت سوزی باید شکل بگیری. برای همین دارم میگم سمسون قیام نکرده. یا خب مشکل فقط ایران نیست الان، میگه چه؟ میگه خب به نیجریه رو نگاه کن، 6 میلیون 7 میلیون آدم 40 پیاده راه میافتن میرن به سمت پرچمی که متبرک شده به بارگاه ابوعبدالله، هر سالم به خاک و خون میکشوننش. دیدید یا نه؟ میگه ببین باز دوباره امام حسین اونجا قصه بر ما درست کرد، باز بیچاره شد. اولین درگیری لبنانی ها با اسرائیل ها به صورت جدی روز عاشورا بوده. اصلا اینا لبنان هم کاملا نرمالش کرده بودن مردم لبنان، تموم بودن، اختلافات مذهبی قومی انداخته بودن، اصلا صدا از کسی بلند نمیشد. تا یه روز عاشورای خود اسرائیل میگن اینا اصلا یه جور دیگه بودن، به ماشینای ما حمله کردن. تو جنوب لبنان بودن اسرائیلیا. آقا باز دوره ما موسن. مشکل بعد اینه که ما یه جماعت این نیستیم که بدونیم ندونیم میخوام چی بشیم. میگه آقا الان خب آقای فوکویاما میفرمان که لیبرالیسم، لیبرال دموکراسی پایان تاریخه، یعنی دنیا با لیبرالیسم آمریکایی تمام میشه. این نظر ایشونه. مطمئنیم؟ آره. 10 سال میگذره میگه نه مطمئن نیستم، حرفمو پس میگیرم. کسی نمیدونه آخر دنیا یعنی چی، نمیدونه چه اندیشه بر مردم حاکم خواهد شد، هیچ کس نمیدونه. فقط نسبی دارن فکر میکنن، تخمین میزنن، حدس میزنن. آقا کمونیسم خوبه، مطمئنی؟ آره. 80 سال نصف دنیا کمونیست مارکسیست، بعد 80 سال اشتباه کردیم. آقا نصف دنیا شما باد فنا دادید با این تفکرتون. نه دیگه حالا اشتباه کردیم، میریم یه چیز دیگه. ما اونجوری نیستیم، ما دقیقاً خط پایان داریم، ما مهدویت داریم، آخرالزمان داریم. چه که این که زمین به ارث صالحان خواهد رسید و ما باید صالح باشیم که زمین رو به ارث ببریم. وعده الهی است و خداوند لا یخلف المیعاد، خلاف وعده انجام. و نرید و انمن علی الذین استضعفوا فی الارض، ما اراده کردیم که زمین به ارث مستضعفین برسه. و همونها رو نجعل هم چی؟ ائمه. اونها رو پیشوایان زمین قرار خواهیم داد و اونها رو وارثین زمین قرار خواهیم داد. یک بخش هویتی قوی، یک آینده فیوچرولوژی، آینده پژوهی و انتهاشناسی، آخرالزمان شناسی قوی و محکم. تنها رقیب این اندیشه رو کره زمین فقط یهوده، که شهر شما یه زمان یهودی زیاد داشته. هرچی هم میکشیم از همین شهر شماست. اگه کسایی که تو شهر شما بودن یه روزی. اونا چی میگن؟ اونا میگن آقا تو تورات ما نوشته شده زمین به فرزندان ابراهیم داده خواهد شد، نه فلسطین فقط. فلسطین مرحله یکه. بعد پرچم اسرائیل نگاه کن، دوتا آبی سفید وسطش، نیل فرات. وسطش هم سرزمین صهیون، از مصر تا عراق رو میگیریم. مرحله سوم کل کره زمین رو میگیریم. چرا؟ توراتمون نوشته. کی بهت گفتن؟ 3300 سال پیش کتاب پیدایش و جمیع امتهای زمین. جمیع امتهای زمین یعنی هیچ رو کره زمین دیگه نمیمونه دیگه. برکت خواهند یافت، یعنی تحت تأثیر تفکر شما قرار خواهند، یعنی هدایت خواهد شد. منتها معیار هدایت تفکر شماست. راستشو بخواید ما هم همین حرفو قبول داریم. ما شیعه ها اینو قبول داریم. منتها میگیم کدوم فرزند؟ که این وعده در مورد کیه؟ اسماعیل. برای همین دعوا شروع شد. اونا میگن ذبیح اسحاق، ما میگیم ذبیح اسماعیل. خیلی هم روی این حساسن. این بزرگترین دروغ تاریخه که تو الان کلی آدم کشته شده به خاطرش. به خاطر که یهود نمیپذیره حقانیت اسلامو، چون میگه ذبیح در کتاب ما اسحاق، چون وعده اینه که از فرزند ذبیح این اتفاق خواهد افتاد. پس یه گذشته او میرسونه، گذشته خودش به حضرت ابراهیم، ملت ابیکم ابراهیم، ما میرسونیم و ما به ازای بیرونی داریم بابت این. ما حج ابراهیمی رو، روح حج ابراهیمی رو تو کربلا کامل میبینیم، قربانیشو میبینیم، هاجرشو میبینیم، همه رو داریم میبینیم، حقیقت دین رو داریم میبینیم. اونها مدعیه. دعوام سر ما دوتاست، به شما میگه دعوای کره زمین سر بچه حضرت ابراهیم. این واقعیت. و انسانهایی که بین این دوتا جبهه تقسیم میشن، اون طرف میشن مستکبرین، این طرف میشه چی؟ مستضعفین یا جبهه مقاومت. طرف مسیحیه، تو جبهه یهود رفته قرار گرفته، بهش میگن مسیحیت صهیونیستی. مسلمان رفته تو جبهه اونا قرار گرفته، مثل عربستان، اسلام صهیونیستی، اسلام استکباری، اسلام آمریکایی. این طرف اهل سنت غزه‌ایه، مخلصش هم هستی، مسیحیه، دروزیه، چه میدونم هر چی باشه، جبهه مقاومت رو قبول داره، مثل مسیحی لبنان که عدهشون با ما کاملا هم فکر، مثل برخی از مسیحی های ارتدوکس شرقی روسیه که این آقای الکساندر دوگین حرف خیلی جالبی میزد. الکساندر دوگین مشاور پوتینه، مسیحیه، میگه ما آنقدر که به شیعه نزدیک هستیم به مسیحیان پروتستان و کاتولیک نزدیک نیستیم. اونا مسیحی هنها، میگه باشه، روح حرکت و اخلاق و انسانیت ما به شیعه نزدیک داریم. مثال این وریشو بزنم، آنقدر که ما به مسیحی های لبنان نزدیکیم به داعشی ها نزدیک نیست. حرف حساب، اصلا داعش هم مسلمون نمیدونیم ما. یعنی کاش کافر می بود اینجور آبروی اسلام رو نمی برد. اونا می همچین نظر نسبت به پروتستان ها دارن، نسبت به آمریکایی ها دارن. با وساطت اسرائیل بعد از نمیدونم 1000 سال، 900 سال، چقدر، یک زمان خیلی زیاد، چند صد ساله، حالا دقیقش رو چک کنید، چه اتفاقی افتاد؟ هیچی. با وساطت اسرائیل پاپ، رهبر کاتولیک های جهان، در کوبا با رهبر ارتدوکس شرقی با هم یه جلسه گذاشتن. اسرائیل به شدت دنبال این که این اختلاف رو حل بکنه، همونطور که تونست رو پروتستان های مسیحی تأثیر بذاره و بعد روی کاتولیک ها تأثیر بذاره، بتونه رو مسیحی ارتدوکس شرقی هم تأثیر بذاره. دعوای اونا سر اینه، سر اینه که ما میگیم آخر دنیا مال ماست. مال ما که نه، مال اهل بیت. ما هم خادمشون، ما عرب نیستیم، یک بخش از هموطنان اعراب هم هستن، اما اکثریت ایران عرب نیستن. اما چون حق شناسن، نژادی برخورد نکردن، رفتن از اعراب دین گرفتن، در بین اعراب بهترین ها رو پیدا کردن، دین گرفتن. ما تو زیارت جامعه چی میگیم؟ که از امام هادی ما رسیده، آخرش میگیم خدای اگه از این اهل بیت بهتر پیدا میکردیم حتما میرفتیم سراغ اونا. جز این میگیم؟ ما دنبال بهشتیم، دنبال هدایت، دنبال اینکه حرف خدا رو اجرا کنیم. این تفکر مقاومت، تفکر مستضعفی، نقطه مقابلش مستکبرین. ما با مستکبرین مشکل داریم، ما با کفار مشکل نداریم، اشتباه نکنید. ما با کافر میشینیم 10 ساعت بحث علمی میکنیم، احکام فقهی شده ها، ما با کافر میشینیم 10 ساعت بحث علمی میکنیم. امام صادق میشسته با زندیق ها بحث علمی میکرده، شاگردانشون میشستن با کفار بحث علمی میکردن، نه گردن زدن اونا رو، هیچ کدوم. ما با مستکبر مشکل داریم. حالا این شاخهای مختلف داره، کافر مستکبر، مسیحی مستکبر، یهودی مستکبر، مسلمان مستکبر، شیعه 12 امامی مستکبر. مثال قرآنیش باید حل بشه، بحث خورده پیچیده سنگینه شاید باشه برای دین دعا. سوره مائده 82 باید بشه، میفهمان لتجدن نعشد ناس عدابتا للذین آمنوا الیهود و الذین اشتکو. میگه بیشک دشمنترین افراد رو نسبت به مؤمنین یهود و مشرکان میخواهی یافت. لتجدن نه سه تا قسم داره دیگه، لامش تاکیده، تاش تاکیده، نون مشدد ثقیلش تاکیده. واسه بار به حضرت عباس، به حضرت عباس، به حضرت عباس. شما لورام حضرت عباسید میدید من قشنگ از اون جا افتاد چی میگم. میان رضا خان میخواست با اشاعر این منطقه برخورد کنه، هر کاری میکرد اینا تسلیم نمیشدن. یه کاغذی براشون فرستاد، قسم حضرت عباس خورد که کاریتون ندارم. بعد که رفتن گردن زدن بهشون، نامرد. حضرت عباس هم زد به کمرش. سه بار میگه خداوند و متعال میفرماد، یه روزی میفهمی فعلا مضارع استمرار داره. ببین برید دوراتونو بزنید، یه روزی دوزارتون میفته. بدترین آدم ها اینا، این صهیونیستان. همین خدا بلا فاصله بعدش میفرماد ولتجدن اقربهم مودتا للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا. میگه دوستترین شما با همون قسم ها نصرانیان. خب سوال میشه، خب یهود الان نصرانی چیو قبول داره که یهودی قبول نداره؟ یهودی ها در احکام به ما خیلی نزدیک ترن، حداقلش موحدن، گوشت خوک نمیخورن، ختنه میکنن، خیلی از اون چیزهایی که من و شما مکروه میدونیم در دین اونها حرام شرعیه، مثل گوشت و لبنیات با هم خوردن تو اونجا حرام شرعیه در یهودیت. به لحاظ احکامی بسیار به ما نزدیک ترن، اما خدا میگه او دشمن ترین، این دوست ترین. از خود قرآن میپرسیم چرا؟ آخر آیه ذالک و انهم قوم لا یستکبرون، چون اینا مستکبر نیستن. این مبنا استکباره. استکبار یعنی چی؟ یعنی خداتون منم، انا ربکم الاعلی. قرآن به فرعون میگه مستکبر، قرآن به شیطانی که ابا و استکبره مستکبر. ما عبد خدایی، ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. ما عبد خداییم، بنده خداییم، هدف از خلقت هم دیگه ما بنده باشیم. ما تحمل نمی کنیم یکی دیگه روی این کره زمین بگه من خدا، تموم شد، من آب پاکی رفتم دست. هر کی ادعا کنه بگه من خدا، ما موتورشو میاریم پایین. غلط کرده گفته من خدا، غلط کرده بگه روزیتون دست منه، غلط کرده بگه مرگ و زندگیتون دست منه. ما با اینا می جنگیم، همینی که هست. اما یه نفر کافر، چرا کافر؟ من خدا قبول ندارم. خب چیکارت کنم قبول نداری؟ بیا بهت اثبات کنم. میرم باش بحث علمی میکنم. انقدر ما نشستیم با این کفار نشستیم بحث علمی کردیم که اصلا خدا مسئلهش اثبات خدا نیست. یه جای قرآن برای من بیار ببینم خدا اثبات کرده باشه وجود خدا رو. اصلا اون مفروضه تو آیات قرآن وجود خدا اثبات شده است. میگه ما که هستیم، او باید عکسش رو اثبات کنه. شما نحوه استدلال حضرت ابراهیم رو دیدید چجور استدلال میکنه جلو نمرود؟ دو نفر رو نمرود آورد، یکی رو گفت هر دوتا اینا رو میخوام بکشم. بعد اومدن اولی کش، دوباره میخواستم بکشه، گفت اینو نکش. گفت اینو زندش کردم پس چون نکشتم. ببین من خدای شما، من میمیرانم و زنده میکنم. یه حضرت ابراهیم فرمود خدای من هر روز صبح خورشید از شرق در میاد، تو از غرب در میاد. تو این نحوه استدلال یعنی چی؟ یعنی که در این که خورشید و خدای من از شرق میاره بالا که اصله، این مفروضه، تو مردیه کار دیگه کن. خب خدا دنبال این نیست را بیاد برهان مثلا هم چیچیک بیاره که مثلا اسم آقا من خدا هستم. یک جایی هم تو بحث شرک بحث میکنه، میگه اگه دوتا خدا بود به فساد کشیده میشد زمین، بین این خدا اختلاف نظر پیش میمد، مثل زن و شوهرها بینشون اختلاف نظر میشه زره خیلی چیزا، آقا به فساد کشیده میشد. این بحث شرک. در مورد خلقت بله پاسخ میده، یا به سلال عقل میاره بله. بعضی میگن چطوری میخوای ما رو دوباره خلق کنیم؟ یا من همون کسی هم که اولین بار خلقت کردم الان داری را میری، خلق دوم از خلق اول که آسون تره. اما در مورد اثبات وجود خود من که چیز نهیدم بگید بیدا کنیم به ما بگید. حد اقل اینه که فضای کلی و هندسه کلی قرآنی نیست. ما دنبال این بحثمی بحثه لاک راه فدین قد تبین رشد من الغی، راه که مشخصه میخواد بیاد میخواد نیاد. آی پیغمبر انقدر خودتو به زحمت ننداز واسه اینا، سوره انسان میفهمد آقا ما راه درست کردیم، میخواد شاکر باشه میخواد کافر باشه، چارش کنیم؟ ما اون سیستم بر همین ما خطرناک شدیم عزیز من. من وارد مرحله دوم عرضم بشم، ما بر همین خطرناک شدیم. ما داریم میگیم آخر زمان اینجوریه، شماها نیستید. چرا؟ چون شما مستکبرید. شما صهیونیستا غلط کردید بخواد حکمرانی کنه کره زمین. شما دارید زور میگید، زورمون میرسه، غلط کردید. ما با حول قوه الهی جلوتون وای میسیم میزنیم تو دهنتون. عمرن نتونید بزنید. چرا؟ میزنیم، قبلا هم زدیم، تو بدر زدیم، تو احد زدیم، تو خندق زدیم، قبلتراش هم این کارو کردیم، چیز جدیدی نیستش. حضرت موسی هم از ماست، زیارت وارث میخونه و حسین ما رو میگه وارث موسی کلیم الله. شما رفتید سمت فرعون به اسم اینکه طرفدار موسی هستید، نعره الله اکبر میذاریم، نعره حیدری میذاریم، پدرتون هم درمیش، غلطی هم نمیکنید. بسم الله ببینیم رو زمین چه اتفاقی افتاد. رو زمین نگاه میکنیم ببینیم بله، هر جا اینها علی انقلاب اسلامی وارد شدن همونجا شکستشون بوده. مرحله جنگ نبرد اولشون 8 سال دفاع مقدس ما و جنگ برای اونا. شما رو به خدا به خواب شبتون هم میدید ما اینجوری تو عراق قدم بزنیم؟ به خدا اگه به عقل جن میرسید. ما عراق رو شکست میدادیم، نیروی نظامی اونجا مستقر میکردیم، فرزن دیگه توی دنیای خیالی. مثل الانمون تو عراق یک صدومش هم نمیشد. مگه آمریکایی این کار نکردن؟ پول برمه رو گذاشتن اونجا، فرماندار نظامی تونستن بمونن، تمامش رفتن. مرحله بعد تو لبنان وارد شدن، هر غلطی کردن همونجا تبدیل شد به شکستشون. الان که دیگه حتی نمیتونن با حماس و با نیروی مقاومت تو فلسطین هم بیشتر از 2-3 روز بجنگن دیگه. آقا با ما بجنگن. اومدن توی سوریه، الان دارن گریه میکنن به ما میگن سوریه برو بیرون. خودشون دارن جاده آسفالت میکنن میگن بفهمید. بعد ترامپ اومده میگه ما 7 تریلیون دلار خرج کردیم، حالا مجبور شدیم بریم بیرون. ما از خرج نکنیم. اینجا خدا به واسطه ما میخواد به کل مردم دنیا بفهمونه زور منو خدا بیشتر. میخواد به کل مردم دنیا بفهمونه من هستم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. میخواد جا بندازه برای کل مردم دنیا. برای کل مردم دنیا سوال شده بابا شما چه جوری هستید؟ اصلا چرا هنوز موندید؟ کاری ندارم موشک دارید چی دارید، اصلا چرا موندید تو الان؟ عقل میگه ایران نباید 40 سال ادامه پیدا میکرد انقلاب. دو تا چهار تا کنید خدا وکیلی، اصلا ما بیایم از مریخ اومدیم کافریم، اصلا این مملکت اهل این ایران هم نیستیم. بیایم بررسی کنیم یه کشوری که 2 سال اولش این سوریه بوده، تجزیه طلبی داشته، آذربایجان می‌خواسته جداش، کردستان می‌خواسته جداش، خوزستان می‌خواسته جداش، سیستان بلوچستان می‌خواسته جداش، ترکمنصحرا می‌خواسته جداش، تجزیه طلبی در نقاط مرزی عین مدل سوریه. ادلب و حلب می‌خواستن جداشن، درعا می‌خواسته جداش، عین سوریه. استانای مرزی. بعد تمام مسئولین خوبمون رو جمع کردن، یه جای بمب گذاشتن همه رو به شهادت رسوندن. رئیس جمهور و نخست وزیر رو به شهادت رسوندن. با نیروهای نفوذی که داشتن یه دیر با سم به شهادت رسوندن. نمیدونم با روش‌های دیگه بشه آدم. بعد کلی نفوذیتون داشتن، فرمانده کل قوای ما تو جنگ، ما داشتیم که می‌جنگیدیم، فرمانده کل قوا آی بنی صدر جاسوس اونا بوده. فکر کن فرمانده کل نظامی مملکت جاسوس اونا باشه. آخه میشه جنگید؟ فرمانده نیرو هواییمون جاسوس بوده، فرمانده نیرو دریاییمون جاسوس بوده، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی کشمیری جاسوس بوده. تمام تصمیمات ما رو خبر داشتن. از نظر من الانم خبر دارن. رفقای کشمیری هنوزم هستن. اومشه بحث نفوذ یه فیلد دیگه سولش کنیم. درشو می‌بندیم، راه رو ادامه حرکت میدیم. بعد یه 8 سال جنگ، اسمش جنگ با عراقه، تمام دنیا پشتشن، شوروی و آمریکا به هم فوش میدن، همدیگر تهدید اتمی میکنن، سر 3 تا چیز اشتراک نظر دارن: کمک به عراق، زدن ایران، کمک به اسرائیل. هر 3 تاش به ضرر ما. جز اینه تمام دنیا نیرو دارن بهش میدن کمک. ما از 18 تا کشور دنیا اسیر داریم، اسیر گرفتیم از یوگوسلاوی تو جنگ خودمونا. یوگوسلاوی ها اینجا چی کار میکنه؟ چه چشاد آبیه؟ مصر 18,000 نفر نیروی نظامی قوات العروبه رو داده صدام. در داخل یک عده ترمزای دوچرخه رو گرفته بودن، به ما میگفتن پدال بزنید. از خودمون نشونده بودیم رو هم میله دوچرخه، به جای اینکه کمک کنه، حالا ما داریم میبریمش، ترمزار هم گرفته بودن. نفوذی داشتیم. ما زمان جنگ بودجه نظامیمون بالای 12% نرفت. متوسط جنگ 12%، اینجوری بگیم صحیح تره. سال 65 بودجه نظامیمون 5%. جوکه این بری یه جا بگی. امام میگفت جنگ در رأس امور است. صدام 4 تا وزارتخونه‌شو تعطیل کرد، ادغام کرد تو وزارت جنگش. یعنی صدام بیشتر گوش میکرد حرف امام. گویا خمینی اینو میگه، حتما یه چیزی میدونه. و ما با دست ما یه سال و نیم اول جنگ کل انبارو خالی شد، چیزی نداشتیم دیگه بریم بجنگیم. سیم خاردار به ما نمیدادن، یا اگه میدادن باید با 10 دست میخریدی پدرت در میومد. مظلومانه واستادیم جلو اینا به قرآن قسم. تو دو علای حتی من میگم سوریه هم اینجوری نیست. تو سوریه ما داریم کمکش میکنیم، روسا دارن کمک میکنن، هیچ کس جز خدا نداشتیم. میگفتن با این موشک تانک نزن، موشک گرونه. اونا با همون موشک آدم میزدن، آدم میومد رو خاکش با همون موشک میزدن. آقا یه سری چیزا ما بگیم به خدا مردم باورشون نمیشه. موشکای مالیوتکا که این آتاری دسته اینجوری سیم داشت، هدایت شونده بود، صورتش پایین بود، پره بود، اینجوری میچرخید، میومد سمتش شلیک میکرد، که قشنگ میدیده هدفو، هدایت میکرد، این بازی آتاری میزدی بهش. موشکای مالیوتکا که شلیک میکردن سمت اهداف مد نظر خودشون، این بچه‌ها با بیل موشکو میزدن. آقا یادم میاد کجا اینو، هر جای دنیا برو تو دانشگاه نظامی بگو به ریشت میخندن. میخوابیدم موشک شلیک میشد، بلند میشد، باید دقیق هم میزد، به بغل موشک باید میزد، اگه به سر موشک میخورد خودت منفجر میشدی اونجا. یا میزدن سیم پشت سرش رو قطع میکردن که این دیگه دقیق دیگه نتونه هدایت کنه. میگه این دوستای ما دو تا انگشت نداره، بهش گفتم چی تو انگشت چجوری تو جنگ رفت؟ گفت گرفت پره مالیوتکا. واسه بزنه گرفت پره مالیوتکا. ما اینجوری رفتیم جنگیدیم، با آرپیچی خودمون رو میرسونیم به تانک، تازه شلیک میکرد میدیم. خدا لعنت کنی شوروی‌ها رو برداشتن به اینا چیز دادن، T-72 دادن، اصلا اثر نمی‌کنه روی. یک سوال، تمام دنیا اومدید وایستادید، تهش چی شد؟ ما تو عراقیم الان. چرا نمی‌بینید؟ چرا خدا رو نمی‌بینیم؟ توف به این مسلمانی ما. چی کار باید بکنه خدا؟ اصلا جلومون باید اجدا بشه؟ باید دریا شکافته بشه؟ یه اجازه دیگه چیه؟ نماینده دموکرات کنگره آمریکا میره پشت تریبون تو جلسه انتقاد و عملکرد جورج بوش در خاورمیانه، میگه من هر جوری حساب میکنم جورج بوش آدم ایرانه. میخواد مسخره کنه جورج بوشه، میگه هر جا وارد شده نتیجه شده به نفع ایران شده. ایران چی بابا؟ به نفع خدا. اراده الهی بر این قرار گرفته، از همونجا که مدعیان بزندشون، کار خدا اینه. فرعون اون همه بچه کشت، یه پسر رو فقط نکشت، درست یا نه؟ فقط یه نوزادو نکشت. کی بزرگ کرد یه نوزادو؟ خود احمقش. عمدی ها. مثلا خدا نمیتونست مثلا مدل به دنیا آمدن حضرت موسی مثل مدل به دنیا آمدن حضرت ابراهیم باشه؟ دنبال حضرت ابراهیم هم بودن، کاهنانشون گفته بودن که یه همچین پسری به دنیا میاد. یا مدل به دنیا آمدن پیامبر گرامی اسلام، اون هم یهود نقششو داشت، اخبارشو داشت، دنبال اون ترور کنه. خدا اراده کرده، میگه اصلا میخوام بغل خودت بزرگ شه. اصلا شاکیه دیگه، اونجا که حضرت موسی برمیگرده از نزد شعیب بهش میگه بابا تو پیش خود ما بودی. اراده الهی بر این قرار گرفت. و همونجا که مدعی میزندت، این انقلاب از جای شکل گرفت که به اینا بهش میگفتن جزیره چی؟ ثبات. انقلاب یعنی نقطه دقیقا مقابل ثبات، درسته؟ انقلاب یعنی دگرگونی، آنارشی، به هم ریختن، ریولیشن، دگرگونی، دقیقا در مقابل جزیره ثبات. کجا خدا کجای معادلات ماست؟ چند تا مسئول میشناسیم مثل رهبری وقتی میرن سراغش یه لبخندی بزنه یا ایشون بگه که نگران نباشید، بگن ما نگرانیم، بعد از برجامشون بگه نگران نباشید ان معی ربی سیهدین، خدا با منه، راه باز میکنه. و این رو ادا نباشه وقتی داره این عبارت ها رو میگه، قشنگ مثل اونجوری ما میگه آمریکا غلطی نمیتونه بکنه. اونا با اساتید دارن که میان رو کلام دقت میکنن، میگن طرف الان استرس داره نداره چی، بادی لنگویج اصطلاحاً بررسی میکنن و علوم مختلف، و قشنگ میاد ته دل اومده بیرون آمریکا غلطی نمیتونه. ما خودمون رو باید بپاییم، تمام برنامه برای خودمون، برای این درون ماست، اینجا باید از هم بپاشیم. فرعون هیچ غلطی، فرعون غلطی تونست بکنه؟ همه غلطا رو سامری و قارون کردن، هر جفتشون هم از بنی اسرائیل بودن جز اینه. قارون فامیل حضرت موسی بود، سامری از بیت حضرت یوسف بود، بهتون بگم نوادگان حضرت یوسف بود. هر کسی نمیتونه چیه بت پرستی رو بندازه، باید به یه جای بند باشه مردم حرفش گوش کنه. و این قارون کان من قوم موسا، و به راستی قارون از قوم موسا بود. یا فکر نکنه فرعونیا بود، اینا زدن زمین. یکی دوز بود، اختلاسگر بود، فساد مالی درست کرد، تبرج را انداخت، اشرافیت را انداخت، که حالا من احساس میکنم یه جای تهمت دارم میزنم به قارون، بهش میگم دوز، چون دوزیش برای من مسجل نشد در آیات قرآن و تفاسیر، اما اشرافیگریش مسجل شد، چون قرآن میفرماد و آتیناه من الکنوز، ما بهش دادیم. ایرادش این بود که یکی تبرج میکرد بین مردم، وقتی میمد تو خیابون مردم همیشه دهنشون با هم طلا آویزون میکرد، جواهرات آویزون میکرد، ریشش تو خیابون راه میرفت، مردم میگفتن آیه قرآنه، انه لذو حظ عظیم، بابا عجب حالی میکنه این، خاک بر سر ما، رفتیم وایستادیم ور دل موسی، همه بدبخت بیچاره، یا این انقلاب واسه ما بود، نگاه کن خوردن بردن. یکی دیگه هم رو دل این ماجرای دو قطبی و شکاف طبقاتی وارد شد، سامری بود. اونم دقت کنید، قرآن بسیار زیبا میفرماد گوساله سامری از جنس چی بود؟ من زینت القوم، طلا بود. اول زینت برای اینا شده بود، مهم، استاندارد، مبنا، از همونها فتنه فرهنگ مذهبی شده روز کرد، از شکاف طبقاتی اقتصادی که وجود آورد. انقلاب ما رو چی تهدید میکنه؟ همین. آمریکا، اسرائیل هیچ غلطی نمیتونه بکنه، خیالتون تخت، همه غلطا رو خودمون میکنیم. همه غلطا رو خودمون. آقای آمی آیلون وزیر اطلاعات قبلی اسرائیل، اطلاعات داخلی اون چند مدل اطلاعات دارن، اطلاعات موساد، اطلاعات خارجیشه، باز اطلاعات خارجه هم دو بخش داره، یه اطلاعات ز نظر وزارت خارجه شه که موساد جداست، یه اطلاعات داره اطلاعات علمی که مدعی لخم یا لاکام متلاشی شدن به عقیده بنده هنوز هست، شینبت یا شاباک دارین، رئیس شاباک، اطلاعات داخلی. یه مصاحبه داره، ما اینا رو کانال مساف مؤسسه‌مون گذاشتیم، توی اونجا میگه ما هر چی بررسی کردیم دیدیم عمرن دیگه با ایران نمیشه جنگید، نمیشه جنگید اصلا. حالا اون این نمیگه ها، انگار یه دستی آدمهای همفکر ایران رو از 1400 سال پیش چیده جاهای مهم. بابا یه تعدادی شیعه لای اون همه مسیحی و سنی چی کار میکنن توی لبنان؟ دور تا دورشون مسیحی و سنی. اینا وره دل اسرائیل هن که اسرائیل دست دست با خطا کنه میزننش، قطعا میزنن. چرا؟ چون برای سوریه وارد جنگ شدن. حزب الله برای سوریه وارد جنگ شد، برای ما وارد جنگ نشه؟ یه از پیام های خوبه ماجرای سوریه برای اسرائیل این بود که دیدید حزب الله، میدونید حزب الله تو جنگ 33 روزه 48 تا بیشتر شهید نداد، در سوریه 1000 رد کرد، متاسفانه تعداد شهداش والا عدد دقیقش رو نمیشه گفت، یعنی حزینه زا بود، اما یه پیام داشت. اینا برای بشار اسد تو میگی نه، برای محور مقاومت، برای تو سوریه وارد شدن، برای ایران سید حسن نصرالله چندین مرتبه گفته نحن محافظته، ما یه استانی من محافظات از استانهای جمهوری اسلامی، ما یه استان از استان جمهوری اسلامی هم. دست بزنید ببین چیکار میکنید. بعد احمق اومده اینجا وایساده میگه ما چرا داریم اونجا نمیدونه. یه سری افراد اصلا لازمش دین داشته باشن یا شرف، بعد عقل داشته باشن فقط. نفهم اون اگه اونجا نباشه که تو باید بری به جنگی که بالای سرته که. یا یه وسط این همچی یه عده شیعه کجا؟ چار امامی کجا؟ باب المندب، بندر الهدیده دست ایناست. باب المندب چیه؟ تقریبا نصف 40% تا نصف تردد جهانی داره اونجا انجام میشه، انرژی دنیا. بعد اینا چهار امامیان میشه اختلاف انداخت بینشون؟ نه متاسفانه از نظر اونها، اینا رهبرشون حسین الحوثی اومده و زلمه قم درسونده. اصلا انگار یه نفر به درستی همه چیو چیده خدا شاهده. 70 تا 80% نفت در حال استحصال کشف شده که دارن استحصال، بعضی منابع کشف شده است که استخراج نمیشه، اونه که در حال استخراج دنیا زیر پای شیعیانه. مگه ما چند درصد جمعیت دنیاییم؟ ایران شیعه، عراق شیعه، عربستان این همه نفت داره، دقیقا منابع نفتیش من استانهای شرقی که شیعه نشینه، یمن زیر پای چهار امامی ها و شیش امامی هست. اصلا یک دستی انگار اینو تنظیم کرد، یک دستی انگار 1400 سال پیش داده پس گردن یک نفر برو تو این جغرافیا ساکن شو. اینا ما کاری نمیتونیم. آمیایلون میگه ما نمیتونیم با ایران بجنگیم، میتونیم الکی بترسونیم مردمشو. دقت کنید، مردم ایران کار کرد نظام بر اولدرم بولدرم خوندن های اینا به لحاظ نظامی فقط کار کرده مردمی دارد، هم برای مردم خودشون هم برای مردم ما. حمله میکردن یه پایگاه نظامی سوریه ها رو میزدن میگفتن مال ایران رو زدید. خب ما که میدونیم نزدید، خودتونم که میدونید نزدید. تیفور زدن از ما شهید کردن، 50-60 موشک جانانم خورد بهشون، کلی ازشون تلفات گرفت. کمی نتانیاهو زنگ زده بود به پوتین که تو رو خدا، اینا فکر کردن اون حمله نهایی که ما وعده دادیم شروع شده، ما غلط کردیم، ما اشتباه می‌کردیم، دیگه قول میدیم تکرار نکنیم، پاسخ ندیم، فقط تمومش کنیم. حالا این ور ورم زیاد پارس می‌کنین نتانیاهو، اولش که این سگاس که فقط واق واق می‌کنه. اونم آمیایلون میگه ما نمی‌تونستیم بجنگیم، ما اگر حمله می‌کردیم به ایران نهایتاً 6 ماه تا 18 ماه بین ایران و بمب اتمی فاصله می‌انداختیم. این حرف ما آیلونه. نمی‌تونست. اون موقع هم ایران توجیه داشت که چی؟ بمب اتم داشته باشد. چرا؟ چون یک کشوری که بمب اتم دارد به اون کشور حمله کرده. اسرائیل و آمریکا بمب اتم دارن. آریا اسرائیل و آمریکا کیشون آمریکا هر جور. ما اون موقع اجازه داریم. تمام مردم دنیا می‌پذیرن. میان کشوری به تو حمله کرده تو همون سطح تو اجازه داری بری سراغ تسلیحاتشو به دست بیاری. این تسلیحات مثل پاکستان دیگه، با هند جنگ داره، هند اتمی شد، پاکستان هم اتمی شد، کسی هم کاریش نداره. میگه ما بررسی هم نمیتونیم، تمام مناطق اتمی ایران رو بمباران میکردیم، اینا بازم میتونستن بسازن. پس باید چیکار میکردیم؟ مسالمت آمیز از درون ایران رو وادار به مذاکره میکردیم. پالس این اتفاق که افتاد قطعنامه 1929، خودشون میگن به خدا قسم من نمیگن 1929 بعد از سال 88، تا اینا دیدن عجب این پتانسیل وجود داره که ایران 8 ماه با آشوب کشیده بشه. درسته؟ خب اگه فشار چه کسایی 88 ریختن تو خیابونا؟ کسایی که به آقای موسوی رای دادن. کیا به موسوی رای دادن؟ طبقه متوسط به بالا. ما باید یه کاری کنیم طبقه متوسط و متوسط به پایین هم درگیر کنیم. این نتیجه این چطوره؟ استراتژی داهیا. داهیا به انگلیسی زاد، زاهیه. این ز و انگلیسی د تلفظ میکنن، مثل رمضان. رمضان دیدیم مثل رمضان. زاهیه رو میگن، میگن باید زاهیه‌ای که از توش حزب الله لبنان اومده بیرون رو انقدر بمباران کنه که از توش حزب الله لبنان نیاد بیرون. این ایده نظامی یکی از سرهنگای اسرائیلی بود، یه کلونل اسرائیلی تو بحث خانه عنکبوت، من راجع به کامل مفصل بحث کردم. همین استراتژی باید پیاده شه. غزه ای که از توش حماس بیرون میاد و تا میتونید بزنید، ایرانی که از توش مقاومت بیرون میاد و بزنید. نظامی غلطی نمیتونن بکنن، زدن میمونه چی؟ اقتصادی. بماند که از داخل کد داده میشد کجاها رو تحریم کنید. یه سریاش این مستند خارج از دید این شبها داره توضیح میده و مردم تعجب کرده. 90% این چیزایی که تو این مستند داره گفته میشه اطلاعات آشکاره، یعنی شما سرچ اینترنتی هم انجام بدی میتونی اینا پیدا کنی. مقالات اینا اندیشکده‌های آمریکایی قشنگ پی دی اف گرفتن گذاشتن قشنگش. خمینی رولز، روی قواعد خمینی وارد شوید. میگه امام خمینی رو تغییر بدید. یعنی نسل جدید وقتی بهش بگن خمینی، یاد او نیفته، یاد یک کسی دیگه بیفته. اینا اندیشکده آمریکایی. اینا من تو سخنرانی نفوذ سال 93 گفتم، از مجموع روایت تحبیر گوش کنید. متاسفانه 90-95% اون چیزی که اونجا عرض کردم محقق شد. گفت فقط مونده بود این. ببینید عزیز من، یه چیزی راجع به بحث اتمی خدمتون عرض بکنم. من الان هفته پیش سازمان انرژی اتمی سخنرانی داشتم، بعدش هم رفتم بازدید از راکتور اتمی تهران. فوردو رفتم، نتنز رفتم، این سانتو ویژه که شما شنیدید ما رفتیم از نزدیک دیدیم، به اینا دست دادیم، با مهندساش صحبت کردیم، با طراحاش صحبت کردیم. خیلی پیچیده به قول علمیش نمی کنم، این چرخه سوخت تو مملکت ما کامل شد، یعنی لازم نبود چیزی رو از بیرون بیاری. این یک که بتونن جلوشو بگیرن. دو، این 20% که ما بهش رسیده بودیم، این خودش بر ما بازدارندگی می آورد. چون 20% و یک بار دیگه غنی می‌کردی، 90% میتونستی ازش بکشی بیرون. یعنی ما لازم نبود آش داشته باشیم، نخود و لوبیا و رشته و جدا داشتیم. همین بازدارندگی داشت. اینا گفتن ما حمله که نمیتونه بکنیم، بکنیم اون آشو درست میتونه بکنه. توجیه جهانی هم داره. باید چیکار کنیم؟ بریم این اقلام از دسترسش خارج کنیم. توی دنیا یا آب سنگینه، غنی‌سازی کم، آبو سنگین میکنن، غنی‌سازی کم، یا آب سبک، غنی‌سازی چی؟ زیاد. ما توی مثلا بوشهر مدل آب سبک غنی‌سازی زیادو داریم، توی عراق آب سنگین، غنی‌سازی چی؟ کم. خیلی استادانه اومدن غنی‌سازی زیاد و آب سنگین رو از ما گرفتن. متوجه شد چی شد؟ یعنی غنی‌سازی کم آب سبک چیه؟ عجب غریبیه. خیالشون راحت شد ما این بمب‌تون. اونا که سخنرانی بنده رو گوش کردی چند سال قبل از این ماجراهای موشکی، بنده میگفتم، گفتم ما دو تا دست داریم، اتمی و موشکی. اینو باز کردیم، مونده چی؟ قطعا سراغ این خواهند آمد. اومدن یا نه؟ معلومه. ما یه قمه دستمون بود یه چوب، داشتیم با یارو دعوا می‌کردیم، پولمون رو چون بلند کرده بود داشته بود 100 میلیارد دلار رو مثلا حالا چقدر ارقام مختلفی هم میگن آخه اینا. بعد میگفتیم پولمونو بده، میگم من پولو میدم به شرطی که اون قیمتو بدی به من. رفتیم نشستیم دو سال مذاکره کردیم، گفتیم باشه بیا قمر رو بگیر. قمر از همون گرفت یه لایک برامون گذاشت رو میز، گفت پولا رو نمیدم. او نامرد. آره نامردم همین کس. دنیا دنیا زوره، زورم میرسه، زورم میرسه. آها آمریکا امکان نداره آبرو خودشو ببره. میبرم. خب به تو چه، میخوام آبرو خودم ببرم. شد یا نشد؟ الان میگه ما پولمونه بده، میگه چما قرم بده من. کدوم آدم عاقلی یه بار الان اینو دیده هنوز زخ خورده است دوباره وارد میشه؟ هیچی جز این که یا نادان باشه یا خائن، حالت دیگه با یا نمیفهمه یا خائنه دیگه، که انشالله نفهم باشه. کسی که اینطور فکر میکنه واقعیت ماجرا اینه. الان میگه بیا موشکاتو بکن زیر 300 کیلومتر. 300 کیلومتر کجا میخوام بزنم؟ عراقو میخوام بزنم؟ رفیقمه که من تا موقع که موشکام به اسرائیل میرسه تو نمیتونه غلطی بکنی. من تو برای چی ما بردمونه هی 2000 اعلام میکنیم موشکامونو؟ یعنی اسرائیل برد بیشتر از این اروپا رو حساس میکنه که حالا اینا میتونن ما رو هم بزنن. همین برد همین 2000 بسته مثلا. این قول صهیونیسم شیشه عمر داره. صهیونیسم که اسرائیل نیستش، که فراتر از اسرائیله. شیشه عمرش رژیم صهیونیستی. اینو خدا گذاشته دم دست ما. الان میگه اونا رو هم باید بدی یمن هم بیای مذاکره کنی که تنگ باب المندب رو نتونه ببنده. این جالب اینا تمام برامون همینه. ما از داخل قراره بخوریم. جامعه مؤمنین امکان نداره شکست بخورن الا اینکه قبلش تو داخل شکسته باشن. کم منفعتن قلیله غلبت فعتن کثیرا باذن الله. شک نکنید تعداد کم بر تعداد زیاد غلبه خواهند کرد به اذن خدا، کما که در بدر انجام شد. تفاسیر بخونید تو سوره بدر خیلی جالبه. مشرکین نزدیک 1000 نفر بودن، اینا 313 نفر مسلمین. مشرکین اومدن تا دندان مسلح، تا دندان مسلح. مسلمین فقط 2 نفرشون سواره بودن، بقیه پیاده. یه عده قابل توجه از اینا شمشیر هم نداشتن، چوب برداشته بودن، با چوب رفته بودن جنگ. حالا شما لورا که با سنگ میرید جنگ، اونا اون فناوری سنگ و شنزار سنگ گیر نمیومد اونجا، احتمالاً با چوب رفتن بندگان خدا. مسلمونا خدا عنایت کرد برای اینکه خالی نشه دلشون، مشرکینو کم دیدن. مثلا 1000 نفر تو چششون 200 نفر اومد. متوجه چی میگم؟ مشرکین مسلمونا رو چی دیدن؟ بلند بگید. عمدن گفتم بلند بگید چون میدونستم اشتباه میگید. اونا مسلمونا رو کم دیدن. یعنی 300 نفر 50 نفر دیدن. یعنی خدا میخواست دعوا رو بندازه. اینا کمتر از خودشون فکر کنن، اونا کمتر از خودشون بیاد تمام بابا اینا تیکه پاره میکنیم. امداد الهی هم رسید، پیامبر دستور بهش رسید یه مش خاک برداشت پاشید سمت اینا، باد زد این یه مش خاک معجزه است دیگه، شنا وزید سمت چش و چال اینا، اینا دیدو از دست دادن، شده بودن هدف ثابت برای مؤمنین دیگه. آره اونا اومدن زدن پدر این مشرکین رو درآوردن مؤمن. بعد قرآن هم میفهماد و ما رمیت از رمیت، آی پیغمبر نپاشیدی وقتی پاشیدی، ولکن الله رما، خدا بود پاشید. خرمشهر رو خدا آزاد کرد. عمدن تو تبس با طوفان شن دوباره میاد که میخواد بفهمه همون اتفاقه، به من تو داره کد میده، میگه دوباره من اینا رو با شن موتورشون رو میارم پایین، تو کار خودتو بکن بقیهش مومن. اون جاش که دست از تو نمیرستون با من به تو شد، من با خدایی میکنم. تو در رو بهت فرمان رسیده فرار کن، شبونه اینا رو کوچ بده. رسیدی به دریا، چی کار داری شکافتن دریا با من؟ بنی اسرائیل اگر شکست خورد چون ایراد از خودشون بود، اختلاف تو خودشون بود، بهانه‌گیری تو خودشون بود، عافیت طلبی تو خودشون بود، رفاه طلبی تو خودشون بود. همونجا که حضرت موسی زد به دریا، دریا باز شد، اینو یه لحظه نگاه کردن، واقعا تعجب آور دیگه این معجزه زیر چششون. حضرت موسی گفت زود برید. گفتم ما نمیریم. من چه؟ گفت اول یکیو بفرست بره، من مطمئن شم اینجا بلای سرش نمیاد. حضرت فرمود هارون تو برو. میان هارون اولین نفر رفت، حضرت موسی آخرین نفر. بعد گفتم بازم نمیریم. او چه مرگتونه دوباره؟ گلیه اینجا. گل گیر میکنیم، اذیت میشیم کفشامون اینا. یه بادی به وزیدن گرفت، انگار سشوار گرفتن خوش کردن کف اونجا رو. خب میرید یا نه؟ نه نمیرید. باز چه مرگتونه؟ ببینیم ما 12 تا عشیره‌ایم، 12 تا قبیله‌ایم، 12 تا بچه‌هایی کی؟ یوسف شدن 12 تا قبیله. دعوامون میشه 12 تا راه جدا درست کن. یعنی که تو فیلم نشون دادن یه راه باز میشه، اشتباهه. 12 تا از اونا باز کرده، 12 تا جدا باز کرد. یعنی خشکی دیوار آب، خشکی دیوار آب. میرید یا نه؟ نه نمیرید. دیگه باز چه مرگتونه؟ من باید مطمئن بشم بغلیم هم داره میاد. چیکار کنم؟ بین این دیواره هر چند تا یه دونه پنجره باشه من ببینم اون داره میاد. همینجوری میرفتن اینا، نگاه خوب اینم داره میاد. اینا اختلاف تو خودشون بود، بهانه‌گیری تو خودشون بود. حضرت موسی داره کوچ بهشون میده برای اینکه اینا گشنه نمونن. این بلدرچینا خودشونو میآوردن تسلیم میکردن، اینا گوشت بلدرچین میخوردن. من و ترنجبین، اون گیاهی که توی چیز بود، یه شیره ازش میاد و حالا یه حشره اون شیره رو درست میکنه میشه ترنجبین. خیلی هم مغذی و مقویه، توصیه میشه بخورید. خب خدمت شما عرض بکنم، اینا رو خدا برش یه قند طبیعی دیگه، خیلی شیرینه وقتی استفاده میشه. بعد یه مدت چه گذشت، گفتن لن نصبر علی طعام واحد، ما تکراری شده غذا، منو رو عوض کن، منوی غذا رو عوض کن، تکراری شده، بس اینقدر شلو کباب خوردی میگه بس دیگه، خسته شدی. اینه الان هم همینه، تا موقعی که ما متحد باشیم کارو بردیم، خیالتون تخت. الان اختلافاتو کشیدن درون خودمون، کد و پالس تحریم از داخل داده شد. کجاها رو تحریم کنید؟ از داخل داده شد. مهدی بابا بلند شد رفت اون طرف به نیکوهنگ کوثر گفت، دا گفت داری میری واشنگتن بگو تحریما داره جواب میده، بیشتر تحریم کنید. نیکوهنگ کوثر اومد لو داد، دعواشون شد. اینا یه آقای بوزرجمهری بود، نمیدونم کی بود، برداشته بودن آورده بودن تو ایران، گروگان گرفته بودنش. اون تو کانادا رفت شکایت کرد از مهدی هاشمی، پسر آقای رفسنجانی، از او شکایت کرد. چون شکایت کرد نیکوهنگ کوثر ترسید اونور بگیرنش، برای اینکه نگیرنش مکالماتو لو داد، صوتشو گذاشته تو اینترنت، فیلم تصویری خودش که از هیچ، صوتشو گذاشته تو اینترنت. دیگه چی بگی بنده خدا؟ هر اتفاقی افتاد از همینجا افتاد، هر اتفاقی هم خواهد افتاد از همینجا خواهد افتاد. آقا جان مثالش من همین ماجرای اقتصادی رو برای شما میگم. اون پول نقدی که بین من و شماست، یعنی اسکناسامون، این پول خیلی کمیه، اما حجم نقدینگی، یعنی پولهایی که وجود داره تو جامعه، تو حالا میره خونه میخری 100 میلیون تومان، 100 میلیون هزاری نمیشموری که به طرف بری بدی، که چک بین بانکی میگیری، کارت به کارت میکنی، میری دستگاه پوز کارت میکشی، یعنی یه عدد داره جابجا میشه، کاغذ که جابجا نمیشه که. اصل پول تو بانکاست. حجم نقدینگی و پایه پولی کشور ما 1392 460 هزار میلیارد تومان بوده، ریال نه، 460 هزار میلیارد تومان. خدمت شما عرض بکنم تو این 5 سال رسوندنش به 1720 هزار میلیارد تومان. 460 شد 1700، اون 1000 میلیاردش میذارم کنار چون جفتش ثابته، 460 عددش شد 1700. یعنی پایه پولی کشور چقدر زیاد شد؟ 4 برابر تقریبا، درست شد؟ این حجم عظیم پول رفت سمت کارخونه ساختن؟ نه، کسی به کارخونه ساختن فکر نمی‌کرد. همه فکر این بودیم ببینیم تعیین برجام بالاخره چی میشه. تمام اتفاقات کشور قفل شده بود، مثل کسی که تمام برنامه‌ریزیشو ول کرده، ببینیم جواب این خواستگار چی میشه. بالاخره ببینیم کنکور فلان شهر قبول میشیم یا نمیشیم. جواب لامصب کنکور هم نمیومد. کل برنامه‌ریزی رو که هم روی این کردم که قطعاً که کنکور قبولیم. بعد یه دید کنکور رد شده. الان رفته فراگیر شرکت کرده. با اروپایی‌ها دارن پیش می‌برن. اصل خود ما گفتیم مذاکره با اروپایی‌ها فایده. آقای دکتر روحانی فرمودن با اروپایی‌ها مذاکره کردن فایده نداره. اینا یه بابایی دارن، یه رئیسی دارن آمریکا. باید بریم با کت خدا مذاکره کنیم. درست شد؟ باش چشم. آقای کت خدا تو هم بیا تو. کت خدا اومد. کت خدا جان چیکار کنیم؟ اینا رو بده، اونا رو بگیر. متن مذاکرات هم کامل قبلا اندیشکده آمریکایی داده بودن بیرون، رو سایتشون بود. بعضی از رفقای ما رفته بودن گرفته بودن میادن توی جلسات به ما نشون میدن، گفتن نگاه کن اینا میخوان این تعداد سانتریفیوژ بشه. تعداد سانتریفیوژای ما تو سریالاشون اومد، تو فیلماشون. یعنی یه دیکته بود، اونا گفتن ما نوشته. خب بعد آمریکا اومد گفتش که چت خدای گذاشت رفت. آقا کجا؟ میگم برم، حوصله ندارم، حوصله‌ام سر رفته. آقا من قامتو میخواستم گرفتم، دیوونم، خداحافظ، میخوای با همینا ادامه بدیم. بعد ما با اروپایی ها داریم ادامه میدیم. اروپایی ها الان با آمریکا به مشکل خوردن سر ترامپ، سر خروج ترامپ از معاهده پاریس. وقت باشه راجع پاریس هم براتون صحبت میکنم. اینا الان ورق برنده ایران رو ایران رو کردن وسیله که خودشون با آمریکا مذاکره کنن. یعنی ما اینجا گوشت قربونی شدیم. ما گفتیم با اروپایی‌ها ادامه میدیم. اروپاییان برن بیرون، الان فرانسه گفته تحریم‌های نفتی رو من انجام میدم. شرکت‌های خودروسازیش رفتن بیرون. یعنی اونا هم دارن در عمل این کار می‌کنن. فکر کنم ما مثلا برجام با خودمون ادامه میدیم. مهمونی بود دیگه، پنج به علاوه یکشون هم نشسته بودن، یکیشون که رفت و پنجشون هم رفت و چند ما خودمون نشستیم الحمدلله. شما بفرمایید، بفرمایید، بخورید. با کی داری میگی؟ کسی داره سفره نیستش؟ اینا رو قاطی کرده دیگه، سنتی و سنتی رو قاطی کرده. کسی داره سفره نشسته؟ این میشه. ما من رایفی پور دارم میگم تو این به کسی میگه احترام اونو به آقای رئیس جمهور عرض کرد اول جلسه افت این ماجراش. بعد میگه ببین میخواد دوباره برگردیم سر سفره، یه پالس برسدن چجوری برمیگه؟ بیا موشکات هم بده، از سوریه هم میری بیرون، یمن هم بگو بشینن سر جاشون. کدوم آدم عاقل این کارو میکنه؟ خدا وکی. یعنی هنوز یه سال نگذشته، هنوز قبلیه جوهرش خوش نشده. کدوم آدم عاقل این کارو میکنه؟ این ماجراست. هی اونو نگه داشتیم، این طرف هم افزایش نقدینگی همه رو تو بانک ها نگه داشتیم. یه سوال، پول تو بانک بمونه مگه بهش سود تعلق نمیگیره؟ شما خود پول داشته باشی بفهمی یه بانک 4% بیشتر سود نمیده، نمیره اونجا بذاره خدا وکیلی؟ چرا دیگه؟ میگه ما جمهوری اسلامی حلال و طیبه، بریم انجام بدیم. یه انجام میده دیگه. اصلا بعضی اصلا فقط کارشون چک کردن بانک هاست. آی دکتر نوبخت، ایشون گفتن ما شب واریز یارانه ها عزا میگیریم. چقدر یارانه میدی ماهی؟ 3000 میلیارد. 3000 میلیارد تومان. یه اختلاس بود 3000 میلیاردی، اندازه همون هر مامان. آقا ولش کن، میخوام مشتریشم، جهنم و ضرر. کل سال چقدر میدی؟ 49000 میلیارد تومان. سیاه ببخشید 9000 میلیارد تومان با اون خورده هاش. آقا بذار گردش کنیم به سمت تو، 40000 میلیارد تا قبول؟ 50 تا جهنم و ضرر. به خاطر تو 10 تا هم میذارم روش، 60000 میلیارد تومان. 20000 تا گذاشتیم روش. خوبه؟ شما این گند بانکی که افاضه فرمودید روزی 1000 میلیارد تومان داره نقدینگی تولید میکشه. اون 1700 میلیارد تومان سودش تعلق میگیره دیگه، سودش میشه روزی 1000 میلیارد تومان. یعنی کل یارانه ها پول چند روزه؟ کل هر ماه 3 روز. برای او عزا لازم نیست گرفته بشه، برای او باید عزای عمومی گرفت. بعد اون پول کجا بره؟ اگه خدایی نکردی وی بره سمت عرض، اون پول سمت هر جا بره فروپاشی اقتصادی، یعنی یهوی اون پولا بیرون کشیده بشه بره سمت چی؟ بعد بهتون بگم، آقا میگید آقا این همه ما ایرانی 1720 هزار میلیارد هم پول دارن، نه بابا، اکثریت اینا بانکان، خود بانک ها پیش اون یکی بانک پول داره، شرکت درست کرده، اون شرکت مال خودشه، اصلشون خودشونن. مثلا اومدن چیکار کردن؟
هیچی.
اسفند ماه اون شرکت ها از بانک مادر وام گرفتن 100 میلیارد 50 میلیارد 200 میلیارد، رفتن باهاش دلار خریدن. اردیبهشت خرداد آمپر چسبوند رفت والا تا 18 19 هزار میلیارد تومان، یه شوک دادن تو جامعه، 4 تا خبر پخش شد که مردم دارن دلار میپوشتن، اینا اومدن دلارا رو فروختن. یعنی تو 19 هزار تومان فروختن به مردم، دلار میره بالا، مردم خریدن، بعد دوباره چیکار شد؟ مردم بدبخت رفتن دلارا رو خونه زندگیشون رو فروخته بودن، دلار خریده بودن، یا اومد تو 10 تومان. همین بازی ادامه داره دیگه. اون بانکه الان یه نفس کشی، یه یک سومی خلاصی پیدا کرد، یه 30-40 درصدی محاسبه میشه. یک سوال دارم، بانک زیر نظر کیه؟ زیر نظر همون دو نفری که امضا زدن رو پول. دیدید یه رو پول دوتا امضاه، اون امضا یعنی به حضرت عباس این 1000 تومان معادلش 1000 تومان طلا هست، قسم حضرت عباس های دروغ. قبلنا اسکناس بدون پشتوانه چاپ میکردن، الان عدد بدون پشتوانه خلق میکنن، یعنی یه دونه کیبورد یه دونه اینتر میزنن، یه 100 میلیارد 50 میلیارد. اون 1000 میلیارده در واقع چیه؟ اسکناس بدون پشتوانه هست که داره چاپ میشه. از کجا میدونم این بانک به خودش داره قرض میده؟ این پول بره سمت مسکن ویران کرده، سمت هر جای یهوی بریکش، فکر کنید مردم یه پولاشون از تو بانک ها بکشن بیرون. به خاطر همه اینا میگن باید سود بانکی رو بالا نگه داریم که مردم پولا رو بیرون نکشن، بالا نگه داریم که این گند کماکان ادامه پیدا کنه، این گوله برفی بزرگتر شه. بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بعد این کارو انجام بدن، درست شو؟ نه. مجلس هم گفت آقا برو خونتون، برو خونتون. همین آقای سیف عرض زیر نظر شما بود تو بانک مرکزی، شما هم برو خونت. برداشتش شد مشاور آقای روحانی. آقای پلیس، آقا شما یه نفر از همکاراتون اسلحه‌شو اشتباه استفاده کنه، دادسرای نظامی چیکارش میکنه؟ من خدا رو، خدا به دادش برس. حفاظتتون چیکارش میکنه؟ خدا به دادش برس، خدا به دادش برس. من بابام نظامی بوده، بعضی روزا میرفتن این سربازا رو میبردن میدون تیر، مثلا ساعت 4 بعد برمیگشتن 8 شب برمیگشتن، میگفتم چی شده چرا انقدر دیر اومده؟ مادرمون گله میکرد، گفت دیر اومدی، میخواستیم بریم مهمونی، میخواستیم بریم بیرون، میخواستیم چی؟ گفت ای خدا بگم این سربازا رو چیکار کنه، دو تا پوکه پیدا نمیشد، کل گردان رو نگه داشته ببین دو تا پوکه پیدا شه. آقا یه زرنگن دیگه، پوکه میبرن فشنگ برمیگردونن هم میدون تیر، پوکا رو همونجا میگیرن سندان میذارن با چکش لهش میکنن که این از جای دیگه پوکه نیاری، این کارا نکنی، شاید اون گلوله رو اصلا شلیک نکردی وقتی پوکش پیدا نمیشه، بذاری تو جیبت بری باش کار دیگه بکنی. نظامی یعنی این دیگه، یعنی دقت، احتمال 99% 1% اتفاق، درست شد؟ برای دو تا پوکه یه گردان نگه میداشتن، سرهنگ مملکت بعد وای میسود بالا سر اینا، این پیداشت 8 شب برمیگشت. یه نفر بتونه عرضه مملکت و اقتصاد یه مملکت رو به باد فنا بده، میگیم خداحافظ خوش اومدی بیا برو مشاور شو. اگه غیر منطقیه بزنی تو دهنا. بله بالاخره مجلس باید بیاد استیضاح کنه، سوال بپرسه، بگی داری چیکار میکنی؟ 66% بودجه شرکت‌های دولتی هن که اصلا تو بودجه بررسی نمیشن. اصل ماجرا اونجاست، لفت و لیست اصلش اونجاست. بعد مجلس اومده میگه شما این بخش سایر هزینه هاتون برای ما غیر شفافه، گرفتی ما رو اومدی به چیز کوچولو گیر دادی، اصل ماجرا رو حواس این شکلی هست. پاسخگوی گرانی تورم در بین مردم با عدم نظارت چه کسی است؟ خود مردم نوش جونشون. نقصه خود شماست با رأی دادناتون. شما همین، من نمیگم الان شخص شما. وقتی داریم صحبت میکنیم راجع به کی داریم حرف میزنیم؟ جامعه ایران. انس ما ید الله مع الجماعه. تقو ان تقوم لله مثنا، اول مثنا بعد فرادا عزیزم. اگه نشد الان مثال برای شما زدم، این ساختار بانکی ما رو دیدید زیر نظر کجا باید حل میشد؟ کاملا دولت و دیوان محاسباتی که باید میپایید و مجلسی که باید میپایید، به جفت اینا رو ما انتخاب کردیم. اینجور جاها فوش میدیم به قوه قضاییه. اصلا قوه قضاییه باید بره چیو بگیره؟ فسادی که شکل گرفته رو. ما نباید بذاریم فسادی شکل بگیره. مگه قوه قضاییه چند درصد توزه فسادی که شکل گرفته رو متوجه میشه؟ چند درصد فسادهایی که شکل گرفته شاکی داشته که قوه قضاییه بره برخورد کنه؟ که حالا تو اون برخورد ببینیم قوه قضاییه حالا خوب برخورد میکند یا نمیکند، سریع برخورد میکند یا نمیکند، حکم درست میدهد یا نمیدهد. تو 90 درصد ماجرا رو ول کردی چسبید به 10 درصد. 150 نفر دار میزنیم، خوبه؟ همین فرد 150 تا مفسد اقتصادی دار میزنیم، مشکل بانکی حل میشه؟ والله نه. حکایت من و شما حکایت اون کسی شده که یه جوبی با راباز جوب باز همینطور داره آب میاد، بعد یکی همینجا نشسته 500 تا قاضی گذاشته با قاشق آب میریزن بیرون. ما میخندم به ریشمون. خانه از پای بس ویران است، خواجه در فکر طرح ایوان است. میگه ایوانمون رو چه شکلی کنیم؟ ما خونت داره میاد پایین. مجلس ماست که بعد اون وزیر اقتصاد میکشید میآورد ازش سوال میپرسید. سوال از رئیس جمهور چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ ما تعارف نداریم که 150 1500 تا رو دار بزنن. اصلا عزیز من ارز دونرخی یعنی فساد. ارز دونرخی یعنی چی؟ فساد. یعنی اون کسی که بتونه اون نرخ پایینی رو بگیره میتونه حالشو ببره، چون آشنا داره، فامیل داره، اینا یعنی فساد. اون کسی که میدونه این سایت کی باز میشه، ساعت 3 نصف شب بره خود رو ثبت کنه، 3 نصف شب که ما تو خواب فقط دو قشت میدارن اون موقع، یا کسی که شیشه کشیدن خوابشون نمیبره، یا افراد شب زنده داری که در سجاده آرمیدند دارن یاد خدا میکنن. سواله بزنیم کاغذ رو جواب بدیم یاش کنیم. یه ثانیه تموم شد میشن بفهم.
اول انقلاب قاچاق مجاری ترمید کشت، الان گرد با تون و تو و تلیاد میاد کشور. کشور ما خوش اینقدر ضرر میزنه، خوش آمریکا و اسرائیل به قول فرمایش امام رحمت الله.
نه بذار تمام بشه، نه بذار بگید تمام بشه.
ولی ایران خمونه، همش خمونه.
من عرض کردم، گفتم عرض بنده رو فرمایش فهمیدن که آمریکاش غلطی نمیتونه بگه، همه غلط رو خودمون کنیم. مردم گرفتارن دیگه، یکی بچه معتاد داره، یکی نمیدونم چی داره. خدا همه چی گرون شده، مواد مخدر گرون نمیشه. سوبسید دارن میدن، یارانه داره به مواد مخدر تعلق میگیره. جان بلدن قیمت ها رو، باید همونا رو بیاریم مسئول بکنیم تا قیمت ها بالا نره. بیم توی قیمت شیشه و کراک و پایین نگه داشتی، بیا اینجا هم کمک کن قیمت گوشت و نمیدونم برنج و این چیزا رو هم پایین نگه داشت، ارز مخصوصا. آقا جان همینه، تا که شما انتظار داری این نگاه کودکانه و بچگانه، بریم یکی رو بگیریم ماجرا حل میشه. ارز دو نرخی یعنی رانت. ببین یه مثال برای شما میزنم تا قشنگ براتون جا بیفته. من دارم سعی میکنم بحث های اقتصادی رو ساده ساده بگم برای همه قابل فهم باشه. نگاه کنید آقا، الان شما بخوای برید چیزهایی رو که دولت تعیین کرده از بیرون بیاری که عمدتاً مایحتاج مردمه، بری بیاری، بهت ارز دولتی میدن، یعنی دلار ارزون میدن، میگن برو بخر. بعد باید بری اونا چیکار بکنی؟ بدی به مردم. این راه نمیدی به مردم، فاکتور سازی میکنید، هزار جور دیگه راه پیش میاد. مثلا واردات گوشت مایحتاج مردم، گندم مایحتاج مردم، روغن مایحتاج مردم، شکر مایحتاج مردم. حالا گوش کن، شکلات برام وارد کنم؟ نه دیگه، شکلات که مایحتاج مردم نیست. یه سوال دارم، شکلات از چی ساخته میشد؟ گندم و شکر و روغن. فهمید چی شد؟ دارم فساد قانونی بهتون یاد میدم. مگه شکلات از چی تهیه میشه؟ از گندم و شکر و روغن. میام چیکار میکنم؟ گندمشو با ارز دولتی، ارز جهانگیری، شکرش هم جهانگیری میاره، روغنش هم جهانگیری میاریم، اینجا با هم قاطی میکنیم، روحانی صادر میکنیم. کاری داره؟ آقای برادر بیزه میگفتن بیزه ما نمیرسیم به بوز زنگوله پای بیزه با بچه زنجانیه ما نمیرسیم آقای آقای رسیم میگونه بیژن زنگنه است. چیه بیزه؟ آره بیزه بابک زنجانی چجور پولدار شد؟ همین دیگه، گوسفند وارد میکرد. گوسفند مایحتاج چی بود؟ مردم بود. با دلار چی میومد؟ دولتی. این آقای گوسفند، شاید هم خانم گوسفند، این پوستشو که میکندی پوستش خورده نمیشد. ترکیه از این چیکار میکرد؟ استفاده میکرد. اون دیگه دولتی نبود. این هر دونه پوست گوسفند رو 18 برابر قیمت میفروخت به ترکیه. اینجوری میلیاردر شد. 18 برابر. چجوری پوست رو خریده بود؟ با ارز دولتی، چون گوسفند خریده بود. گوسفند هم نمیشد پوست بکنن به ما بدن. رانت به وجود میاد. رانت اینجور جاها شکل میگیره. رانت اونجاها شکل میگیره که نفوذ باشه تو تصمیم سازی ها. آدم هایی رو میذارم بر دست اینا، خدا شاده یکی از این فولادهایی که ورشکست شد مدیر فروششون با من تماس گرفت، گفت بیا باید بگم چی شد. میگفتش ما توی یک محصول خاص مشتری داشتیم وحشتناک تو دنیا، مثالش ترکیه. میگفت ترکیه ها میگفتن ما این محصول رو میخواییم، مثلا ورق فلان، متوجه شده؟ میلگرد نمیخواییم. مثاله میگفت مدیر ما دستور میداد میلگرد فقط ساختش. میگه ما میرفتیم گریه میکردیم پیشش، میگفتیم اینو میخواد، ما میلگرد ساختن. انقدر میلگرد ساختن میلگرد دپو شد، کارخونه دیگه نمیتونست بفروشه دیگه، حقوق کارمنداشو نداد، کارگرا ریختن، داستان شد، ماجراهاش میگیره. بعد چی میشه؟ ورشکست میشه. حالا که وقت ورشکستگی، کی میاد میخرش؟ یکی از خودیا. کیه اونجا میگه این چی بسازه چی نسازه؟ یه مثال دیگه براتون میزنم. مثال دیگه هم چیه؟ برق. کشور ما تا 300 سال دیگه گاز داره. تا 300 سال دیگه. بسیار 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 برای ما مقرون به صرفه و درسته که گاز رو مصرف بکنیم، صادر کنیم، خیلی خوبه. درست شد؟ میعانات نفتی و نفت رو نگه داریم، فراوری کنیم و اینجور چیزا. ما دقیقا عکسش داریم عمل میکنیم. نفت رو به زور میخوایم چیکار کنیم؟ صادر کنیم. بگذاریم که راحت میشه جلوی نفت رو گرفت، گاز رو نمیشه گرفت. الان این اروپا محتاج گاز چیه؟ روسیه است. تو زمستون یه دعوا با اوکراین درست میکنه، شیر گاز رو دو روز میبنده. قشنگ قبل زمستون همیشه یه دعوا اینا دارن سر قیمت گاز انتقالی. اوکراین میگه تو مملکت ما رد میشه، اینقدر به من بده. درست یا نه؟ ترکمنستان چه برای سر خود ما آورد؟ اون سال قطعی گاز بود، سرمای وحشتناک 86 بود. چه پدری از زمان در آورد؟ باریکن. همون بلا رو ما میتونیم سر کسای دیگه بیاریم. گاز به قول و بند خدا و ما ادراک ما گاز. عربا هم گیه ندارم باید بگیم گاز. حالا چه باید کرد؟ گوش کن. تولید برق و روش های مختلف هم. برق سدی، برق آبی. سد آب رو ول میکنن، موتور رو میچرخونه، جنراتور برق تولید. آقا اگه احیانا خشکی باشه، کم آبی باشه چی؟ برق پر. آقا جون نمیتونم همه یه سد آب رو ول بکنم، تابستون کشاورز لازم داره. نمیتونم زمستون آب رو ول کنم، مردم زمستون برق لازم دارن. زمستون زود هوا تاریک میشه، زود هوا تاریک میشه لامپا زودتر روشن میشه. درست شد؟ خب زمستونن آبو ول کنم برای تولید برق، تابستون چیکار کنم برای کشاورز؟ تابستون چیکار کنم برای صنعت فولادم؟ تابستون چیکار کنم برای پتروشیمیام؟ میشه داستان اصفهان. و آب زاینده رو دیگه میبندن و باز میکنن و قصه ها. خورشید عالیه، پاک پاک سولار سل میذاریم خورشید میگیریم، شبا رو چه خاکی تو سرمون کنیم. استراتژیک ترین نوع تولید هسته‌ای که ماجراشو دیدید دیگه الحمدلله میمونه چی؟ فسیلی، گاز سوز کنیم. ببین عزیز من، نیروگاه‌های گاز سوز کوچک مثلا 2 مگاواتی، 3 مگاواتی، 5 مگاواتی توی یه سوله 700 متری شکل میگیره. یه سوله 700 متری برق 40 تا 50 هزار نفر رو میده. یعنی همین شهر شما رو با 2 تا سوله میشه برقش داد، برق خود شهر رو. روستاش کار نداره. بله. درست شد؟ ما میایم ابر نیروگاه ها رو میزنیم که با یه موشک موتورش میاد پایین، کل برق شهر چی میشه؟ میره. حالا بیا دوباره برق هم که رفت یعنی چی؟ یعنی همه چی. موبایلتون نمیتونی شارژ کنی دیگه. اصلی ترین چیزو گفتم که دیگه بفهم، میگفتم تلویزیون زیاد دردت نمیگرفت. چجوری میخوای بری بانک؟ آبر بانک، پاور بانک، آبر بانک، نمیخوای چیکار کنی؟ بعد این برقی که استارت میخواد، اینو موتور ماشین، نور چراغات از کجا میگیره؟ موتور ماشین. یه استارت میزنی برق تولید میشه. شب خواستی، روز خواستی، 300 سالم گاز داری. این نیروگاه‌ها که پخشن رو نمیشه موشک زد. الان ما یه نیروگاه دماوند تهران، ما برق 1/3 تهران رو میده. کدوم عاقل این کار میکنه؟ منتها ما با قرارداد پاریس ملزم شدیم که زیاد دود تولید نکنیم. قرارداد آمریکا اومده بیرون، لغز داد اومده بیرون. روسیه گفته 2019 تازه میبرم تو مجلسم ببینم چی هست چی نیست. عربستان گفته قول میدیم 130 نمیدونم تون چقدر کاهش بدیم آلایندگیامونو. بعد میدونی یعنی چی؟ یعنی اینکه عربستان میاد میگه آقا جون بله من می‌خواستم 20 تا پالایشگاه بزنم. می‌خواستم 20 تا پالایشگاه بزنم. حالا نمیدونم. اونم 130 هزار تن 134 تن. متوجه شدی؟ قطر، این کشور عربی که مسخرهشون میکنیم، قطر گفته ما تلاش‌هایمان را خواهیم کرد. تلاش‌های ما خواهیم کرد یعنی مثلا جلسه میذاریم با هم، یه جلسه میذاریم سخنران بیاد صحبت بکنه راجع به اینکه آقا ما باید میزان تولید گازهایی که منجر به گرم شدن کره زمین میشه رو کاهش بدیم. درست شد؟ ما رفتیم 4% رو امضا کردیم، گفتیم تا 12 هم گردن میگیریم. 4%ش به حضرت عباس انجام میدم، 4%ش 17 میلیارد دلار به اقتصاد ما ضربه میزن. خانم ابتکار دویده رفته امضا کرد. بعد اینجاش که میگن 17 تا 51 دقت کردید؟ میدونم 51 از کجا زاده شده؟ 4% 17 باشه 12% میشه چقدر؟ ضرب در 3 دیگه میشه 51. اینقدر اینا بی‌سوادن، اینقدر بی‌سوادن که نمی‌فهمن که اینجا نمیتونی ضرب در 3 کنی. این نمودار شیبش فرق میکنه، سهمی شکله. آقا اینجا یه جوری بگم براتون ساده، ما قول میدیم 4% جلوی 50% هدر رفت انرژی رو تو این سوله بگیریم. چیکار میکنیم؟ 1000 تومان خرج میکنیم؟ نه، 10000 تومان خرج میکنیم، به 5 نفری 2000 تومان میدیم، میگیم برید دراک بازار رو ببندید. این 50% جلوش گرفت. 50% دوم دیگه 5 نفر نمیتونن انجام بدن. 50% دوم یعنی چی؟ شیشه های دوجه داره. متوجه شد چی میگم؟ اینا اینقدر بی سوادن. به قرآن اینا هر جای دنیا برید بگی پناهندگی میدن. که ما مسئولینی داشتیم رفتن اینو بازم داره سه کردن. یعنی وای من چجوری بگم؟ یعنی یه نفر فقط ریاضیات رو دوره دبیرستان خوب خونده باشه اینو میفهمیده. ما بعد کاش بود الان سرمایه گذاری باید صورت بگیره کجا؟ یه خورشیدی ها. بعد چی میشه؟ ما نتونستیم نمودارها رو روش بدیم. سرمایه گذار خصوصی اومده پیش من گریه میکرده، یا آقای رائفی بیا به داد ما برس. مردم بی سرپناه شدن. من امسال من چیکاره مملکتم؟ همچنین میگه اومدم 30 میلیارد تومان سرمایه رفتم وام گرفتم، بدبخت کردم خودم رو، گذاشتم نیروگاه گازی زدم، دولت قول داده بوده برقو چیه؟ بخره. الان نمیخرم، من به من گازم نمیده. رفتم میگم اداره گاز بهم گاز نمیده، میرم میبینم رئیس اداره گاز یه نامه نوشته اگر این دستگاه بازدهشون زیر 60% گاز ندید. یه عدد همینجوری وحیب شده بهشون. اون موقع مسئولش کی بوده؟ کسی بهشون گفته نمیشه. آقای چیچیان وزیر نیرو، وزرا که دو خط بیشتر نمی‌نویسن، 3 صفحه کاغذ با فونت ریز نوشته که آقا جان این 60 از کجا درآوردید شما؟ تو کل دنیا 30-40%، آلمانش 30-40%، این 60 از کجا آورد؟ میگه این 60 بشه که نمیشه که. بعد نتیجه‌اش چی میشه؟ امسال قطعی برق داری تابستون. نتیجه‌اش چی میشه؟ برقو دیگه نمیتونی صادر کنی به عراق. نتیجهش چی میشه؟ عراق میریزه به هم بسره، حمله میکنن کنسولگری ما رو آتیش میدن. نتیجهش چی میشه؟ سری ملک سلمان پیغام میفرسته برای حیدر العبادی که دیگه از ایران نفت نخر، از ایران برق نخر، من به برق میفروشم. اونم نفت و گاز زیاد داره ها. نه تموم شد، عراق رفت قرارداد بس با من. میدونی نتیجهش چیه؟ هیچی دیگه. اگه عراق یا خلاف میل عربستان عمل بکنه، چله تابستون به یه دکمه بنده نگاه. قبلش هم دکمه دست ما بود. شما اسمشو بذارید چی؟ ندانستن. ما هم میگیم ندانستن. تو چه عرصه میخوای برات مثال بزنم؟ همه چی نظارت دست خودمونو مای. ما یه بار به محمد خاتمی رای میدیم، یه بار به اکبر هاشمی رای میدیم، یه بار محمود احمدی نژاد رای میدیم، یه بارم با شیخ حسن آقا رای میدیم. اینا از زمین تا آسمون بعضن با هم فرق داره. محمد خاتمی یه آدمی بود، احمدی نژاد یه آدمی دیگه، روحانی یه آدمی دیگه. توهمات بیاد بیرون، ما داریم انتخاب میکنیم. ما قدرت نظارت بر نمایندهایی رو که انتخاب میکنیم ما نداریم، چون خودمون اینجوری خواستیم. ماهایی که با نهار رای میدیم، با شام رای میدیم، ماهایی که قومی نژادی رای میدیم، نوش جونمون. ماهایی که نماینده از دستمون در رفت، رفت تو مجلس، دیگه نمیتونیم حرفش بزنیم بگیم بالا چشات ابروه. هیچ نظارتی نداریم، نمیدونیم رو صندلیش نشسته بوده یا ننشسته بوده. هیچ نظارتی خودمون کرد. ما اگه میفهمیدیم اون موقع که میخواستن رای بگیرن از ما، نماینده که میدید دیگه مثل یه سیارن که هر 4 سال یه بار نزدیک میشن، مثلا 4 سال یه بار نزدیک میشن، 4 سال یه بار شروع مجلس ختم رو میرن، عروسی ها رو میرن، میرسن تو خیابون دیده میشن، نماز جمعه میان میشینن جلو ملوا. نه برای شهر شما بگم، نه خب من کل ایران رو دارم میگم. من شهرهای دیگه سخنرانی کردم، شما منو میشناسید، اینجا سخنرانی میکنم، پخش میشه تو اینترنت. یاد نگرفتیم ازش بخوایم قول میدی رفتی مجلس شفاف کنی رأی تو؟ یاد نگرفتیم ازش بخوایم قول میدی خود داوطلبان اطلاعاتتو بذاری روی سایت؟ تو که کانال تلگرامی داری، دعواتو میذاری، اونا رو هم میذاشتی. ما ازش چی پرسیدیم؟ چیزهایی رو خواستیم که اصلا وظیفه‌اش نبود. قول میدی اینجا آسفالت کنی، شهرداری. قول میدی اونجا رو برق بکشی، فرمانداری. قول میدی اونجا رو. اونم میگه هیچ جماعتی گیج اینا رو هم نمیدونن از کارم. آره من قول میدم. بعد یه جایی بخواد این خیرشو نگیرن، مجبور میشه چیکار کنه؟ همین نماینده به دولت فشار بیاره که این آدم بذار فرماندار یا نذار فرماندار. چرا بذارم فرماندار یا نذارم؟ من قول دادم. چرا سوال چه؟ بابا به صرفه نیست درک، من قول دادم. شهر داریم، فرودگاه داره، فرمانداریش کل بلیت هواپیما رو میخره که پرواز انجام بشه، بعد میفروشه به مردم. من اون شهر پرواز کردم، 7-8 نفر بیشتر تا هواپیما نبود که احتمالاً دو تامون هم امنیت پرواز بوده دیگه. چه بودجه به تولمال داره، به کثافت کشیده میشه به خاطر قولی نماینده نفه. قول دادم پتروشیمی بزنم، رفته وسط کبیر پتروشیمی زده، پتروشیمی آب میخواد، بدبختی به وجود آورده. نوش جونمون زیتیر نظر که عقابه رو با تیر زد افتاد پایین، عقابه برگه تیره رو نگاه کرد، زیتیر نظر کرد و پر خیش بدودید، دید ته این تیر پر خودشه، پر میذاشتن که صافره. گفت تازه چه نالی؟ از ماست که بر ماست. و دقیقاً اونجایی که باید زیر سوال باشن اینا، یهو میگن علم الهدا چی گفت؟ آقا می دلار رو فلان کن. علم الهدا دیگه جدیدن چی گفته؟ آقا این مشکل قول داده بودید اینا اون چنان رونق اقتصادی شکل بگیره. آقا علم الهدا باز دوباره گفته اینا میخوان برن چیز کوه، اشعراشون بعد اجازه بگیرن. عجب ما میدونستیم آقا علم الهدا اینقدر اقتصاد اینا نقش داره. میرفتیم بس میشستیم در خونش، ما اونجور مادرت دیگه حرف نزن، ببینیم مشکل اقتصادی ما حل میشه. هرچه ما هم نفهمیدیم ارتباط او با مشکل اقتصادی ما چیه. تا بخواه این داستان ها یه چیزش، آی اون روحانی اونجا توی مجلسی پلاکارد آورده بالا روش چی نوشته بوده، یه ماه داستان بود. آقا 32 سال پیش کربلای 4 ما چرا شرکت کردیم؟ حالا کردیم نکردیم، تموم شده، بردیم جنگو، ما الان تو عراقیم. نه الان نه، 32 ماه پیش نه، 32 سال پیش بریم ببینیم چی جوری شد. آقا چی شد؟ شما فریب بود یا واقع کربلای 4 بازی ما داستان؟ درست یا نه؟ نوش جون این مردم چون قشنگ کلا گشاد پیر سرشون. شما نباید بیایی به گربه نره و روباه مکار ایراد بگیری، او کارش اینه، ایراد از پینوکیوه. پینوکیوش هم بعد 40 قسمت بالاخره یه روز فهمید مشکل چیه. درست یا نه؟ تو شکم نهنگه دیگه درست شد. عجب اشتباهی کردیم، حرف فرشته مهربونو گوش داد بالاخره. کی قرار حرفش فرشته مهربونو گوش بدیم؟ میریم 1000 جور غلط میکنیم، بعد میریم به فرشته مهربون بیا درستش کن. پس تو چی کاره ای؟ جمهوری اسلامی درست نمیکردیم، حکومت اسلامی درست میکردیم دیگه. اون موقع میره قوه قضاییه میگه چنین کار انجام نمیدیم، میگه باید قانونشو داشته باشم. میره شورای نگهبان میگه آقا این همینا فوش میدن، میگن رد صلاحیت، رد صلاحیت، یک عمر رد صلاحیت، رد صلاحیت. آقا شورای شهر که دیگه رد صلاحیتش دست شورای نگهبان نیستش که، دست خود دولت باشه. این شهرداری تهران تو 2 سال 3 تا شهردار عوض کرده، و البته 2 تا کار بسیار مهم، اتوبان امام علی، صدر، اینا نه، کار بسیار مهم، خیابون مصدق شده نفت تابلوش و نیایش شده هاشمی، اینا خیلی کلیدیه دیگه. کلی این تابلوها رنگش عوض کردن، فناوری بسیار بالایی میخواد. بعد اسمو که عوض بکنی مثل عجیمجیلا ترجیه دیگه ترافیک حل میشه. تهران الان موقع که اسمو کردن نیایش کردن رفسنجانی درست شده. عجیبیه، ما نمیدونیم. شهردارام که مرض قلب میگیرن بعدا عکساشون در حال مرض قلب میاد بیرون. مشکل تهران حل. 2 سال 3 تا شهردار. رکورد داریم میشکنیم. اینا هم دست شورای نگهبان. بعد میری شورای نگهبان. شورای نگهبان اینا که اینجوری میگن علت رد صلاحیتو بذار. من رفتم با مدیر کل روابط عمومیشون صحبت کردم. گفتم آقا علت رد صلاحیتو بذار رو اینترنت. طرف میگه من سیاسی رد کردم دیگه. یکی از این آقایونی که میگه من سیاسی رد کردم پرونده زنای محسنه داشت. شورای نگهبان استعلام میگیره از اطلاعات سپاه، از وزارت اطلاعات، ها؟ از قوه قضاییه این پرونده داشته نه. و مگه تو میتونی غیر قانونی کسی رو اونجا بذاری کنار؟ بله بخشیش هم امنیتیه، نمیگم همش اینجوریه. بعد اینا میان پوز میدن، پوز آی اپوزیسیون میشن. گفتم اینا بذار. گفت ما طبق قانون اجازه این کارو نداریم، مجلس باید قانونشو تصویب کنه که ما اجازه داریم در صورت کسی. گفتم اینو سریع باید بشه لایحه بشه بیاد دست مجلس یا توسط نماینده طرحی بیاد انجام بشه. مگه دیوونن این کارو کنن؟ ما الان یه جا گیر کردیم که از کسانی میخوایم کاری رو انجام بدن که دست کیه؟ خودشونه و تشخیصشون برای اینکه به ضررشون. ما الان اومدیم این دوستانی که توش فضای مجازی هستن میدونن بنده هشتگی رو آوردم بالا به عنوان شفافیت آرا نمایندگان. گفتم از این بعد نماینده معلوم بشه به چی میگن آره به چی میگن نه. تا مجلس هفتم این بوده ها، فکر نکنید چیز جدیده. تا مجلس هفتم رأی گیری ما قیام قعودی بود. بلند میشد معلوم شد کیا بلند شدن نشستن معلوم شد. الان که پنهان شده یارو الان میاد به برجام فوش میده، اما برجام رای داده. دروغ میتونه ما بگه؟ ما گفتیم ما علنی بشه برای ما. 225 تا نماینده امضا کردن، روز رای گیری 50 تا بهش رای دادن. آقا خوبه. آقای علی مطهری ایشون میگه که شفافیت آرا نباید باشه. یک جای کره زمین برید پیدا کنید که رئیس فراکسیون شفافیت یه مجلس آقای محمود صادقی خودش مخالف شفافیت آرای نمایندگان میشه. اینم برید بگید بهتون پناهندگی میدن. و کجا میخوای بری گیر بیاری؟ تو همون لیست آقای کواکبیان قبول کرده، آقای الیاس حضرتی قبول کرده از همون لیست بنفش تهران. خب ما قبولیم، سلام، خدا پدر مادرتون بیامرزه. اینه که جلو فسادو میگیره. هر چیزی جلو چش مردم قرار گرفت. آقا ما رفتارمون خدا وکیلی جایی که دوربین هست، دوربین مدار بسته داره تو آسانسورها، اداره ها، با جایی که نداره یکسانه. دست تو بینیت هم دیگه نمیکنی. تا قبلش مغزتو میخاروندی. تا بند سوم انگشت مغزش داره فرو. شفاف کنی جلو فساد گرفته میشه. کدش قرآن میده. قرآن تو تفاصیل ما داریم که حضرت سلیمان میان خونه که ساخته بودن براش شیشه ای بود، یعنی نظارت داشت بر کارکردها. میدین شیشه بود یعنی چی؟ یعنی دوربینا چیده شد اینجوری داشت نگاه میکرد. امروزش کن شفاف بکنی یه جا. الان یه سوالی ازتون دارم. ما ببخشید تو جمع این عزیزان خیلی جمعیت زیاده مثلا الحمدلله اینجا نشستیم، یه نفر دوز باشه خدا نکرد، مثلا منم موقع اومدن تو همه رو بگردن بنویسن چی داشته با کد ملی با عکس از قیافه، موقع رفتنم دوباره چک کنن همونا رو داشته باشه، چرا یه نفر اصلا 99 درصد دوز بشن؟ چیکار میتونه بکنه دوزه؟ هیچ. شفافیت اموال و دارایی های مسئولین هنگام تصدیه و هنگام تحویل دادن قانون همه زیر سر مجلس. امام الکی نمیگفت مجلس در رأس امور است، اراده بکنه تک تک این وزرا رو میاره پوستشون رو میکنه. دو سال آخر احمدی نژاد یادتونه مجلس چی کار میکرد با وزرا؟ مجلس اراده کنه رئیس جمهور رو میاره عدم کفایت سیاسی میده. چی میگی؟ چون میگه این کفایت سیاسی نداره عدم ریاست جمهور. بنی صدر رو امام گذاشت کنار. خیر، هیچ وقت از ولی فقیه نخواهد این کارو بکنه که نخواهد کرد. به شما بگم امام این کار نکرد، رهبری هم نخواهد کرد، خود مجلس این کار خواهد کرد. بعد که مجلس اون کار کرد امام فهمید والله به خدا از اول هم من با این رای بنی صدر نبودم، به اون میل نداشتم و به اون رای هم ندادم. منطقه اگر ولی فقیه وارد بشه میشه دیکتاتوری. ارزش جامعه شیعی انتخاب کننده، جامعه اسلامی انتخاب کننده زیر سوال میره. ولی همیشه به رأی مردم تن داده. امیرالمومنین حکمیت نپذیرفت، امام معصومش قبول کرد. شما در مورد غیر معصوم دارید صحبت میکنید؟ امام حسن ندید وقتی از 8-12 هزار نفر سپاهش صبح بلند شدید 8 هزار نفرش به امر عبیدالله بن عباس رفتن؟ اکثریت یک جامعه وقتی رأی میدن به رئیس جمهوری که میگه میخوام مذاکره کنم، رهبری نپذیره، میگه باید مذاکره کنم. یه همون رهبری که زمان احمدی نژاد میگه مقاومت و زمان آقای خاتمی میاد پشت تریبون نماز جمعه، ایشون میگه من از همه کارهای آقای خاتمی حمایت میکنم. مورد تایید من است. حافظه تاریخی داشته باشی. یه رئیس جمهور دو رئیس جمهور نیست. این احترام به رأی جامعه مسلمینه. شما تشخیص دادید آی مؤمنین، آی مسلمین، این آدم به درد میخوره؟ سلام. باشه، من سیاست‌های کلانو بر مبنای تشخیص جامعه مؤمنین میشینم. اون موقع مقاومت باشه، نرمش قهرمانانه، چیکار کنیم؟ نخواهید در مقابل اراده الهی کسی بیسته و نخواهد ایستا. درست شیم، جهاد تبیین را بندازیم، دوره بیافتیم به مردم بگیم، بگیم این واقعیت هاست. مردم سواد اقتصادی ندارن، مردم میشه گولشون زد بگی بالا رفتن. بابا دلار گرون نشده، ما یه پول خلق کردیم، این پشتوانه نداشته، اومده ارزش پول ما اومده پایین. دلار گرون نشده، ریال ما ارزون شده، الان هم میخوان 4-0 بردارن. بعد میان میگن این دلار گرون شده تقصیر کیه؟ به خاطر کیه؟ ترامپ. ترامپ 10% هم نقش نداره تو دلار. زمانی که دلار رفت تا 18-19 هزار تومان، من به شما بگم دقیق دارم بهتون میگم، مطلع و میدانی دارم بهتون میگم، از افغانستان و پاکستان و عراق دلار سرریز شد تو ایران. خود اینا دلار میوردن ایران میفروختن. اسکناس، اسکناس، خود اسکناس میومد تو ایران. میصرفید، میصرفید. همین جوری که الان دارن گوسفند داره قاچاق میشه به بیرون، چون صرفه تو اینه، صرفه تو هر چی باشه مردم انجام خواهند داد. و باعث میشه خواهرم میاد بگه آقا ببین جلو اعتیاد و مواد مخدر، برای اینکه صرفه داره توش وارد میشه، ساخته میشه، آشپزخونه میزنه اصطلاحا موادش صنعتی رو. ما نمیتونیم تا موقعی که صرفه تو فساده بیایم با اعدام کردن مشکل رو حل بکنیم. یکی دیگه پیدا میشه از قبلی زرنگتر. خب دیگه به نمازم نزدیک شدیم، ما ارزمو رو جمع کنیم. اگه کسی با من کاری داشت، سوالی داشت، چیزی داشت، ما سایت مساف، اسم مؤسسمون هم مسافه، تو تمام شبکه‌های اجتماعی با همین مساف هستیم، MASAF، مساف جنگیدن نبرد سفارایی. سوالی داشتید اونجا بپرسید، ما انشالله جوابیم. تو شاخه‌های مختلف هم کارگروه‌ای هستن که جواب میدن، قضا، سلامت، اقتصادی، امنیتی، سیاسی، تو همه چی. تعجیل الفرج، امروز هم صلوات علیه.